برق و بسته شدن مدارس گردیده است. طوفان شدید و باران در اسپانیا و فرانسه نیز تاکنون جان 26 نفر را گرفته است. سرعت این طوفان در برخی از مناطق به 180 کیلومتر در ساعت رسیده است و بلندی امواج در برخی از سواحل اقیانوس اطلس تا 20 کیلومتر نیز گزارش شده است. این طوفان جنوب غرب فرانسه و شمال اسپانیا را در هم کوبید. قدرت این طوفان به حدی بود که در مسیر خود سقف خانه‌ها را در هم شکست، خطوط برق را از کار انداخت و هزاران درخت را ریشه‌کن کرد. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از 1.5 میلیون خانه در فرانسه و صدها هزار خانه در اسپانیا از روز گذشته تا کنون در بی‌برقی به سر می‌برند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل به 42 درجه فارنهایت برابر با 5 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
مشکل من در رابطه با خواهرم حدود 10 سال قبل که خودش حدود 20 ساله بود. عاشق یه مرد 46 ساله شد و علی‌رغم موافقت مادر، پدر و هممون با اصرار زن این پزشک شد. این مرد البته خودش هم نمیخواست ازدواج کنه. پزشکی بود که خانوادهش رو از دست داده بود و واقعا مخالف این ازدواج بود، ولی بیشتر خواهرم اصرار داشت و حتی یک ماه گریه و زاری داره که من اگه زن این نشم که زن هیچ کی نمیشم و خلاصه زن این مرد شد.
البته میدونی همچی تهدیدی تهدید بدی نیست، برای اینکه یک کسی که حالش خوب نیست همون بهتره که زن هیچ کس نشه.
واقعا الان ما به این نتیجه
رسیدیم. یعنی میدونی چون این حرفا نشانه علامت گرفتاری و بیماریه. اینا چیزایی نیست که با جدی بگی. خب میفرمودی.
حالا این آقام واقعا یک مرد خیلی با شخصیت و فوق العاده مرد خوبیه و چون خانواده‌اش رو در یک تصادفی تمام بچه‌هاش و زنش رو از دست داده بود، از خواهر من الان یه پسر 6-7 ساله داره و خواهرم هر روز داره به من زنگ میزنه که من هر کاری میکنم این طلاقم نمیده، شماها باهاش تماس بگیرین و بخواین که منو طلاق بده. بچه‌شم نمیخواد، میگه من پسرمم نمیخوام نگه دارم. و این بنده خدای پزشکم به من میگه که تو رو خدا ازش خواهش کنی یکی دو سال دیگه هم بمونه که من حداقل بتونم بازنشستگیمو بگیرم و بتونم بچه‌مو بزرگ کنم.
نه ببینید خانم، ایشون هم کارش درست، چون اول اشاره فرمودید که ایشون میتونه آدم خوبی باشه، ولی آدم خوب قرار نیست کار غلط و بد بکنه، مثلا وقتی که کسی احتمالاً گرفتار و بیماره، او هم به این گرفتاری و بیماری دامن بزنه. یعنی ایشون قرار نبوده با خانم ازدواج می‌کنه، با آخرش حالا کردن. الانم چه دلیلی داره که ایشون این خانم رو بخواد نگه داره؟ یعنی نسب کنه،
میگه من با خود با این آقا صحبت کردم، میگه تنها دلیلم پسرمه.
یعنی اصلا هیچ معنی نداره.
احساس میکنم این بچه رو کی میتونه بهتر از مادرش نگه.
نه اصلا حرف بی خود میزنن ایشون. ایشون اون موقع هم تصمیم غلط گرفتن و مادری که میگه من بچه‌مو نمیخوام، این مادر برای بچه سم و زهره.
بله.
یعنی چی حرفا چی؟ ایشون داره یه فرض ذهنی داره که مادر چون خوبه پس این خانم هم برای این بچه خوبه، مشروط بر این که ایشون مادر باشه و بخواد مادری کنه. روزی که یک مادری برمیگرده میگه من میخوام جدا بشم، بچه‌م هم نمیخوام، یه گفتار. شما میدونید اگر الان با خواهرتون صحبت کنید دو تا دلیل اصلیش که میگه من این مردو نمیخوام چیه؟
الان یادش اومده که این 25 سال از من بزرگتره. ما بهش میگیم دختر ما 100 بار بهت گفتیم و حتی پدرم خدا بیامرز گفت که به هیچ وجه موافقت نمی کنم، اما میگم حتی یک ماه غذا نخورد، گفت جز این من زن هیچ کس دیگه نمیشم. و چون فوق العاده مرد خوبی بود ما دیگه
نه، حالا گفتم اونم اون گره اون خوب بودنش، آدم خوب بودنش دلیل برای ازدواج نیست. شما اگر
بله مناسب نبودن،
نه دقیقاً همون، یعنی تناسبی است که وجود نداره. حالا عرض با این است که میگه سنش بزرگتر باشه، چون سن بزرگتر مهمش اینه که بعد گله و شکایتت چیه؟
هیچ شکایتی نمیتونه داشته باشه، چون هم از نظر مالی هم از نظر به قدری آقا بهش آزادی میده. میگه من حتی اگه میفهمم که جوونه بره هر جور لباس میپوشه، هر کاری میکنه، هیچ
نه هر کاری میکنه یعنی هر کاری میکنه یعنی چی؟
یعنی با دوستای همسن سال خودش میره بیرون، میره بگرده، هیچ
نه
یا قضا خونه داری نکنه، هیچ کاری نکنه. با وجود این فقط میگه تو خونه باشه که من بدونم که بچه‌م
ایشون یه پرست
مادر بزرگ
نشه. نه اصلا حرف بی خود ایشون باز دو مرتبه
تمام مشکل سر حالا
فکر کنید خواهر شما
ببینیم چیکار باید بکنیم. نصب
کنید فکر کنید خواهر شما مشکلش چیه؟ یعنی من ببینید خواهر شما میگه حالا متوجه شم که ایشون از من 25 سال بزرگتر، بسیار خوب. شما فکر کنید خواهرتون مشکلش چیه؟ اصلا چه جور دختری است؟ یعنی اشکار رو شما در کجا میبینید؟
این خواهر من بچه آخر خانواده ما بوده و خیلی بی مسئولیت و زندگی رو اصلا یک جور دیگه میبینه. یعنی هر چی من نیاز دارم باید بلافاصله فراهم بشه. هیچ براش مهم نیست که حتی من بهش گفتم تو چجوری حتی بچه تو نمیخوای، حتی این آقا حاضر بچه شو بده بهش، میگه خیلی خوب طلاق میدم، بچه رو بگیر با خودت، حداقل دو سال نگه دار که من بتونم بعدش مراقبت این بچه رو خودم به عهده بگیرم، چون الان بدترین از نظر شغلی در بدترین وضعیه که نمیتونه رها کنه کارش رو. میگه دو سال دیگه
نه اونو متوجه هستم. نه حالا راجب
خواهرتونه به نظر من 100% مشکل داره و من تصور، البته نمیگه خودش، ولی من تصور میکنم تمام این بهانه ها به خاطر اینکه رها بشه بیاد اینجا. من تصور
یعنی
اینه
از نظر امکانات اومدن، یعنی میتونن بیان، یعنی مهاجرتشون مشکلی نیست،
تمام خانواده نمیخواد اون آقا بیاد، ولی خودش میخواد طلاق بگیره که آزاد باشه بتونه بیاد.
نه متوجه هستم، میخواد بیاد اینجا. یعنی شما میتونید بیاریتشون یا اینکه باید برن تو پروسه اینکه گرین کارت بگیرن و اینا؟ که
من اصلا حاضر نیستم کمکش کنم و خودش باید به پای خودش بیاد.
حالا ببینید سرکار، من فکر می‌کنم که باید همسر ایشون رو راضی کنید که به جای نگه داشتن یه زنی که نمیخواد تون زندگی بمونه و نمیخواد مثلا مادری کنه، بچهش هم نمیخواد، حالا هر هوایی به سرشه، بهتر است که شما این زن رو رها کنید، مانعش نشید. مثل که اگه فرض کنید که در اینجا اگر بود هم خواهر شما میتونست طلاقشو بگیره.
بله، دلیل نره.
حالا نه ارزان توجه از ایشون بخواد یه پرستاری بگیره دو سال، بچه رو اون پرستار مواظب و مراقب باشه، یا از اعضای خانواده و فامیل کسی رو به خانه‌اش ببره که اونا مواظبت و مراقبت رو داشته باشن. ولی هیچ دلیلی وجود نداره که زنی رو با این مشخصات نگه داره بعد به فرموده شما اون آزادیا رو بده که با خودش هزار گرفتاری و مسائل دیگری رو به وجود میاره و علاوه ما قرار پدر و مادر خوبی داشته باشیم، نه فقط پدر و مادر داشته باشیم. پدر و مادر به خودی خودش کافی نیست. ما حیوان نیستیم.
بله.
ما انسانی هستیم که مسئله مهر پدری و مادری و آگاهی و دانایی اونا رو می‌خوایم و اینکه مواظبت و مراقبت از ما می‌کنن. اگر نمی‌کنن چه ضرورتی داره بمونی؟ نه، شوهرشون راضی کنید که ایشون هم اون بازی قبلی رو جور در نره، بگذاره ایشون برن، دو سال بعدم بزرگ کردن بچه‌شون رو بپذیرن، که تازه من مطمئن نیستم ایشون هم برای این کار بهترینه.
بله. البته موضوع دیگه‌ای هم هست که این آقا حتی نگران خود خواهرم هم هست. یعنی میگه تخصصی نداره، پولی نداره، شغلی نداره. من خب کمک میکنم، اما نگرانم که حتی به راهای بد کشیده بشه.
ایشون الان به راهای بد کشیده شده.
بله.
بنابراین به نظر من ایشون قرار نیست کسی خودشو گول بزنه. ایشون بله. یه ازدواجی کرده غلط.
بله.
الان هم صاحب فرزندی شده اشتباه‌تر. الان اون فرزند رو داره، اگر میخواد ازش مواظبت و مراقبت کنه ضرورتی به جهت نگه داشتن خواهر شما نداره. بنابراین یک، شما با این کار کمک کنید ایشون که حاضر بشه خواهر شما رو طلاق بده. دو، اگر مسئولیت و گرفتاری و درد سر و مشکلی رو برای شما به وجود نمیاره یا شما میتونید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید، هیچ دلیل نداره که به ایشون کمک نکنید. به هر حال من و شما خواهر و برادرم باید مواظب باشیم، اینکه اونا در حدی که کار درست میکنین و در حدی که اونا درد و سر و مشکلی برای ما وجود هم. بنابراین اون صحبت دوم هم نفرمایید، چون خودش هم یه گرفتاری است که ما در این باره کمکش نمیکنیم. من نمیخوام کمکش بکنید، ولی اگر از نظر قانونی میتونید به اصطلاح اسناد و مدارکی رو که او احتیاج داره داشته باشید داشته باشید، چون شما هم قرار نیست همون بلا رو سر خواهرتون بیارید که او داره سر خودش میاره و سر فرزندش میاره. برای این مسئله از هم تفکیک کنید، موندنش تو خانواده مشروطی که بخواد و بخواد بمونه رو کمک کنید. اگر نمیخواد و اینقدر مصره که از اون زندگی بیاد بیرون به هر دلیلی که به نظر من گرفتاری یا بیماریه، بذارید بیاد بیرون. اگر اون مرد حرفش این است که من میخوام یه کسی باشه از بچه‌م مراقبت کنم، بگن نصف اون هزینه و گرفتاری رو بده یه پرستار خوب بیار از فرزندت مراقبت میکنه، مادری این چنین حتما به درد بچه، اونم دختر بچه، نمیخوره. و بعدم دو سال بعد، حالا اگر خودت میخوای نقشی داشته باشی داشته باش، بعدم شما به عنوان اعضای خانواده هر کاری برای خواهرتون که مهمترینش در جهت سلامتیشه که به دکتر مراجعه کنه و کمک بگیره بکنید. ولی این دختر به گونه‌ای که شما میفرمایید از دست رفته بوده و هست، مگر اینکه خودش به خودش
از خودش نشون میده دقیقاً همون حالتاییه که موقع ازدواج نشون میداد. به شدت اصرار داشت که ازدواج کنه، حالا به شدت اصرار داره که
نه. خواهر شما بیمار عزیز، خواهر شما بیمار گرفتاره، اگه بتونید کمک بیماری براش بکنید، یعنی مشکل بیماری شو باید از بیان ببرید که معالجه شه. ولی خودی خودتون درگیر این بحثا نکنید، به اون آقا هم بگید بهتر است که به این طلاق تن در بده، اگر ماجرا همینه که برای من میفرمایید.
بله دقیقاً همینطوره. بله. فقط یه پیشنهادی هم که این آقا به من یعنی صحبت کردن، گفت اگر بتونم یه مقدار از نظر مالی بهش کمک کنم که بیاد و بچه‌رم بیاره با خودش.
نه اون کارو نکنید. اون وقت شما اگر شما اینجوری توانایی نگهداری بچه‌ رو دارید، قصه دیگری است. برای که اون مردم به نظر من این توانایی رو تو این سن و سال نداره. بنابراین اگر شماها واقعا آمادگی بزرگ کردن یه بچه رو به خوبی دارید، اون یه قصه دیگری است. ولی این مسئله با یکی مشورت کنید. برای خوشحال شدم.
خیلی ممنونم.
تمنا می‌کنم قایش شنگان اجبرند با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چند ساله در درمان پیری چهره و بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، اکنون پدیده جدید درمانی سوپر ترماژ را معرفی می کند. سوپر ترماژ درمانی سریع و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. برای اطلاعات بیشتر از این روش درمانی جدید با شماره تلفن‌های 949-552-2650 و 818-789-9393 تماس بگیرید. همچنین تزریق بوتاکس، رستولین، ریدینس و انواع درمان‌های لیزری برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در ایرواین، انسینو و گلندل انجام می شود. تلفن ها 949-552-2650 و 818-789-9393. www.drturshizi.com.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می‌کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
Civil litigations, Dr. سپهر میرسپاسی, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. سپهر میرسپاسی, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. سپهر میرسپاسی, 818-887-2000.
برای داشتن دندان‌های سالم و زیبا، دکتر رامین شنواد و دکتر پاتریک میناسیان کلیه خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی شامل جراحی لثه ارتودنتی، ایمپلنت، اینویزیلاین و لومینیرز را در مطب خود به شما عرضه می‌کنند. اکثر بیمه‌ها و مدیکال پذیرفته می‌شود و مشاوره اولیه رایگان می‌باشد. آدرس 11775 سانتا مونیکا بولوار بین باندی و برینگتون، 310-444-1818، 310-444-1818.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از همین چهارشنبه 28 ژانویه در شهر ارواین در اورنج کانتی خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین است. کودک درون با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای آسیب‌های دوران مختلف کودکی از تولد تا 18 سالگی. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از همین پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. کنفرانسی است برای خودیابی، خودشناسی و خودسازی. تشکیل و تغییر شخصیت از همین پنجشنبه 29 ژانویه در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دوشنبه آینده 2 فوریه در UCLA از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر به همت انجمن آینده سازان ایران، انجمن دانشجویان UCLA آینده سازان ایران، سخنی خواهم داشت تحت عنوان اگر جوان بودم، If I were young. 6:30 تا 10 بعد از ظهر در اکرمن در UCLA. ورودیه رو میتونید از طریق تیکت مستر تهیه کنید به قیمت $5 که البته همه این دریافتی از آن دانشجویان هست و دم در $10 خواهد بود، ولی به دلیل احتمال نبودن جا اگر مایلید زودتر اقدام کنید. به هر حال همین دوشنبه دوم از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر در UCLA اگر جوان بودم، البته این برنامه به زبان فارسی خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. مارتیک خواننده و هنرمند خوب عزیز با جمعی از دوستان و هنرمندش 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت و آقای هادی خورسندی برنامه‌های جالب خودشون رو در اونجا ارائه خواهند داد. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و به دلیل هزینه ها، این برنامه ها فقط و فقط از آنی کسانی است که از طریق Commercial Travel اقدام میکنن. بنابراین اگر مایلی از برنامه های فارسی و ایرانی بهره مند بشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید. ببخشید اصلا صدای شما قابل پخش نیست متاسفانه.
حالا چطوره؟ بهتره؟
نه متاسفانه ما اشکال داریم، یعنی از قسمت کارگردان فنی میفرمان قابل پخش نیست. من قبلا هم که صداتون میامد عرض کردم یه مشکلی در تلفنتونه، برای که خیلی صدا ضعیفه.
حالا چطور شد؟ بهتر شد؟
حالا درست شد قربونتون. من تعجب میکنم این همه درخواست و تمنای من. از قبل هم این بود که من صداتون نمیفهمم، نمیدونم باش میخواستی چی کار بکنی. بفرم در خدمتتونم.
اوکی، من یه مسئله دارم که حدود 20 خورده سال پیش من با یه زنی رابطه ای داشتم که این زن میاد حامله میشه و
نه این جملتون رو ببخشید، تا یه زن نمیاد حامله بشه، شما یه خانم رو حامله میکنید، اون مسئولیتشو بپذیرید. خب
بس. بعد به دلایلی که اون موقع داشتم نمیتونستم با این زن ازدواج بکنم و نمیتونستم باهاشون باشم و از این بچه نگهداری بکنم و طوری شد که البته اینو بگم که این همه اینا خارج از آمریکا بود. بعد
این خانم ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
نه غیر ایرانی.
و شما اون موقع چند سالتون بود؟
25-26.
و اون خانم چند ساله بودن؟
میبی همون دلهوش، یادم یکی دو سال بزرگتر.
بعد میفرمون
الان دقیقا یادم نیست. مسئله این شد که من اونجا بودم خارج از آمریکا. بعد کارهای گرین کارت من شروع شد و اینا، که نمیتونستم اونجا بمونم و به دلایلی که بود نمیتونستم با این ازدواج بکنم یا از بچه مراقبت بکنم. و وقتی زن حامله شد بهش گفتن که من این کارو نمیتونم بکنم، نمیتونم با شما زندگی بکنم، نمیتونم با ازدواج بکنم، نمیتونم بچه رو نگه دارم. و این گفت که مسئله این نیست، این مال منه، من میخوام بچه رو نگه دارم. و بچه رو نگه داشت. حدود 3 سال اول من گاهی بچه رو میدیدم، ولی از لحاظ اینکه هیچ پدری کرده باشم بهش نکردم. این گذشت، من از اونجا رفتم و اومدم آمریکا. الان این بچه 20 سالشه و به یه طریقی منو پیدا کرده، میخواد با من تماس داشته باشه. حالا من نمیدونم آیا درسته که با این بچه من تماس داشته باشم یا نه.
شما چه کردید از نظر ازدواج و زندگی زناشویی تو این 20 سال اینجا؟
من ازدواج کردم، من الان دوتا بچه دارم. بچه 10 سال.
همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
آیا ایشون خبر از این ماجرا دارن یا ندارن؟
خبر داشتن، ولی به همون مدت که من گفتم فقط اینجوری شده، من این زن حامله شده به طریق از توسط من و بچه دارم، ولی از اینکه رابطه‌ای با هیچ کدومشون داشته باشم هیچ رابطه‌ای باهاشون ندارم.
بنابراین این پسر الان انتظاری که از شما داره چه هست؟
تنها چیزی که میگم اولش این دختره، پسر نیست.
دختر، بله. خب
اولش اینکه این میگه میخوام ببینمش، ولی به خاطر اینکه سابقه ای که با مادرش داشتم، به خاطر اقبال و گفتنی آمریکایی بی اندازه پوشیه، بی اندازه، مثلا تمام این 3 سال اول زندگی این بچه که من با این تحت رابطه بودم همش به این ترتیبی بوده که به یه طریقی منو جذب کرده که من برم جشن تولدی باشم، دلیلی منو بکشه ببره خونه که من بچه رو ببینم، ولی اینکه این باب میل من نبوده که برم بچه رو ببینم.
آخه قربونتون، نصب کنید عزیز دل، شما یه بچه‌ای رو به این دنیا میارید، مسئولیت چه نمیپذیرید، بعد یه زنی از این که انتظار داره روز تولدش شما اونجا برید فکر کنید اون خانم پوشی شما رو داره میکشونه به اونجایی که شما نمیخواید. شما چرا شبی که با ایشون یا روزی که با ایشون خوابیدید به این موضوع فکر نکردید، اونم بدون مسئولیت که این زن میتونه حامله بشه؟ ایشون که حقه به شما نزد که حامله از یکی دیگه شده انداخت گردن شما، یا یه کاری کرد که شما که نمیخواستید حامله شد. قربونتون، آخه چرا شما اینقدر نفی میکنید؟ از اولم مطلبی که فرمودید من رو با یه تعجبی روبرو کرد. شما یه انسانی رو به این دنیا آوردید و بعدم به فرموده خودتون هیچ آمادگی مراقبت نداشتید که اصلا من قبول ندارم. برای اینکه ما وقتی تو بنده وقتی اشتباه میکنم میزنم به ماشین شما، تا آخر عمرم ای بس باید مواظب باشم، اگرم شما رو کشتم میرم میافتم زندان. ما مسئول رفتارمون هستیم. ولی حالا شده و بعدم ایشون پوشی آنچنان بوده، این زن شما رو رها کرده، بچه رو به 20 سالگی رسونه. کدام پوشی؟ 3 سال بعد انتظارش از شما این بوده که تولد این بچه بیا اونجا که اینم بچه بدون پدر یا هر چیزی از این قبیل، که من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. اون چیز انتظار بزرگی نبوده. الان یه دختری شما رو در سن 20 سالگی پیدا کرده، معناش این است که یه ایدئالی از یه مرد داره و از یه پدر داره که شما چطور میتونید اصلا دو دل باشید که با اون دختر تماس بگیرید یا نگیرید و هر کاری براش میتونید رو نکنید؟ شما هر کاری میتونید باید براش بکنید، هر کاری میتونید براش بکنید که خوبه و درسته و او میخواد، اصلا جای تردید نداره. اون دختر شماست، به خاطر شما و در اثر تصمیم شما به این دنیا اومده. و اگر تازه به فرموده شما مادری آنچنان بد داره، شما ببینید که یه دختری رو شما به این دنیا آوردی، داری دست یه زنی اینقدر بد و گرفتار که از اون بچه بدبخت چه ساخته، حالا در 20 سالگی گشته و گشته و شما رو پیدا کرده. شما هر کاری میتونید براش بکنید. شما اگر یه آدمی تو خیابونم دست نیاز به سمت شما دراز میکرد، نباید اون رو کوتاه میکرد. چرا دخترتون رو هر کاری میتونید، من نمیخوام بیاد زندگی شما و خانوادتون رو به هم بزنه، ولی هر کاری که خوبه و درسته و برای او میتونید بکنید بکنید. اصلا یک آن درنگ نکنید، اصلا شرط انسانیت این، اصلا ماجرای پدری و مادری به کنار.
مسئله همینه که این نیست که من نمیخوام خوبیتی کرده باشم و الا من اینو که وقتی این بیاد مسئله مادرش هم به پا وسط کشیده میشه و این احتمال خیلی زیادی داره که خانواده منی که دارم اینجا الان ازم بپاشه. بچه‌های نمیدونم این چه،
شما که اینقدر نگران احتمالات هستید قربونتون، آخه نمیخونه به هم. شما به همسرتون ماجرا رو میگید، اون خانم آمد اینجا، حدود کارش مشخصه، رابطه شما میتونید با دخترتون در حدی که خوب و درسته و میتونید داشته باشید. شما میتونید یک آن اجازه ندید، حتی یک آن با اون زن حرف نزنید، چرا به اینکه بیاد وارد زندگی و خانواده شما بشه. شما این نمیخواید اون زن رو ببینید. نبینید، من اصلا برای شما مسئولیتی در جهت مادر اون بچه قائل نیستم، به دلیل اینکه هر دوتون بزرگسال بودید تو اشتباه کردید، ولی در خصوص دخترتون نمیتونید. و بعدم جمله من توجه کنین، هر کار خوب و درستی که میتونید برای این دختر بکنین، کاری که نه درسته نه خوبه نمیتونید تو نکنید، باشم راحت باشید. ولی اینکه او بیاد زندگی اینو منو به هم بزنه، شما با این نگاهتون، شمایی که نگرانید و بیاد زندگیتون رو به هم بزنه، چرا زندگی آدمی رو اونجا به هم زدید بعد یه بچه رو به این دنیا آوردید بدون پدر؟ نه قربونتون، شما مسئولیتتون رو بپذیرید. علاوه این مسئله راه داره، چرا با مسئله مطلق گرایی روبرو میشید؟ شما یه دختر 20 ساله، کی گفته حالا بیاد اینجا شما بخواد با شما ارتباط داشته باشه؟ بعدم کوتاه مدت میتونید بیاد. شما دخترتون رو درسته که ببینید، امیدوارم همسرتونم اینقدر انصاف داشته باشه و واقع بین و مهربان باشه که این کار رو بکنه، اما اون زن رو نمیخواید ببینید، اصلا نبینید، نمیخواید یک کلام باش حرف بزنید، اصلا یک کلام حرف نمید. من اصلا با اون حرفی ندارم، مزاحمتی هم فراهم کرد، حتی به پلیس تلفن کنید که نگذاریدش. پس من در جهت اون زن حرفی ندارم، گرچه هر دوی شما اشتباه بزرگی کردید. برای اصلا از کجا که بعد از 20 سال اونا اومدن زندگی شما رو خراب کنن؟ علاوه من اگر یه کاری کردم، ببینید عزیز، من اگر الان یه کاری کردم ممکنه 20 سال برم زندان. به هر حال حالا که شما کاری نکردید، شما که 20 سال از این ماجرا دوست، بعد یه دختر 20 سال است، کار خوب و درست و مفیدی که میتونید براش بکنید در حدی که میتونید انجام بدید، وقتی هم نمیتونید نمیتونید. بعدم اگر مزاحمتی بود، مسئله‌ای بود، مشکلی بود، بازی بود، اون دختر گرفتاری‌هایی داشت، به عنوان یه انسان کمکش کنید، به عنوان دخترتون کمکش کنید، اما اجازه این که زندگی شما رو، حال شما رو به هم بزنید نداشته باشید. ولی شما که نمیتونید او رو نفیش کنید و ردش کنید، برای اصلا چی از آدم دیگه باقی میمونه؟ برخی از اوقات آدم تو زندگیش از این هزینه‌های سنگینی میده. آدمایی هستن که اشتباهی میکنن، حالا 10 سال دارن میدونن و کار میکنن و نصف درآمدشون رو میدن به یک کسی دیگه، جبران یه خسارت و یه اشتباهی که یک شب اثر نادانی و ای بسا بی توجهی، حتی بدون نیت و انگیزه کاری کردن. نه، من فکر نمی کنم شما اصلا در این باره دودلی به خرج بدید. شما بهترین کار این است که اولا ببینید اون دختر اصلا کیه چیه. ای بسا انتظارش شاید یه تلفن، انتظارش یه ارتباط، برخی از وقت شاید یک کمی در هر زمینه کمک باشه یا بخواد حتی مثلا او بیاد اینجا برای زندگیش و ادامه تحصیلش، چرا اگر محبت و خدمتی میتونید به هر کسی بکنید نرسه، نکنید چرا به دخترتون؟ به علاوه یه مقدار هزینه داره، وقت داره، انرژی داره، در حدی که براتون ممکنه بکنید. مگر ما آخرش اینه که یک کچلوار کمتر میپوشید و یک کراوات هم کمتر میزنید؟ نه، خودتون رو گرفتار نکنید از نظر مثلا مالی و یا از نظر امکاناتی که از نظر مهاجرت هست بکنید، ولی با مادرش نمیخواید کاری داشته باشید. مثلا هیچ شما رو بر این با در این زمینه مسئول نمیدونم و دلیلی هم نمیبینم، ولی در خصوص دخترتون حتما نه. و همسرتون راضی کنید و امیدوار هستم که این مسئله به خوبی بگذره. بسیار از اوقات هم ای بسا به زندگی شما حضور و وجودش یا ارتباطش یه معنایی میده و شما رو از بار یه اشتباه و گناه سنگینی که به نظر من کردی تا حدود زیادی آزاد میکنه و دور میکنه.
آخه مسئله اینه که این حضور این دختر، حالا یا رابطش اینجا باشه یا اونجا، بکنم اصلا چیز خوبی رو خانواده من مخصوصا رو زن من نداشته باشه.
خب حتما نداره، حتما نداره.
از قبلا میدونست اینو.
نه نداره که نداشته باشه، ایشون اومده با یه مردی ازدواج کرد، ببخشید منو اومده با یه مردی ازدواج کرده، مسئول نیست. مردی اومده که حتی دخترش رو نمیپذیره، به علاوه ایشون از قبل میدونسته، خوشحالم که میدونسته، با یه کسی ازدواج کرده که دختری داره، باید این احتمال میداده، به علاوه ایشون ناراحتن باشن، ایشون هم قرار است که به خاطر نگاهی که به موضوع کردن بپذیرن. هیچ کس نمیگه که این حادثه شیرین خواهد بود حتما، ولی من در شیرینی هم میبینم. شما فکر کنید یه دختری رو از یه شرایط بدی مثلا بیارید اینجا، کمکش کنید بره دانشگاه زندگی کنه، خوشحال و خوشبخت باشه، شما چرا این کار نکنید؟ چرا همسرتون این کار نکنه؟ بله اون که میدونه چه دست گلی شما آب دادید. حالا دیگه چی؟ اگه نمیدونست شما گفتید ضربه است. علاوه نه، ما قرار است که تو زندگی برای کارهایی که میکنیم مسئولیت رو بپذیریم و برای چیزی که میخوایم تو زندگیمون داشته باشیم هزینه شو بدیم. شما من میگید که ای کاش اینجوری نشده بود حتما، ولی اینکه ای کاش اون دختر نبود یا مرده بود رو که من اصلا نمیتونم بفهمم. یاران سراغ شما نمیخواست بیاد، بر وی بس اصلا انتظار کم و کوچکی داره. ببینید چه میخواد، در حدی که درسته و خوب انجامش بدید و اشتباه رو پشت اشتباه نکنید و به هر حال مسئولیتتون بپذیرید. همسرتونم به هر حال باید واقع بینانه و مهربانانه با این موضوع برخورد کنه و الا گرفتار خواهید بود. به هر حال خیلی از اوقات برخلاف تصورتون آنچه که اتفاق میفته ابدا نه تنها اینقدر بد نیست، اصلا میتونه بد نباشه. بنابراین حتما باش تماس بگیرید و ببینید چه کار از شما میخواد، اونو در یه حدی که عاقلانه و واقع بینانه هست انجام بدید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال دیگه
لطفا روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. تمام شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Now you can enjoy Emirates award-winning service for less with the Emirates Winter First Sale to destinations in the Middle East. Purchase your tickets at emirates.com/USA by February 17th. Fly Emirates. Keep discovering. Terms and conditions apply.
به یک اطلاعیه بسیار مهم از budgethealthinsurance.com توجه فرمایید. بیمه سلامتی PPO بدون دیداکتبل از شرکت بسیار معتبر برای سنین بین 19 تا 29 ماهیانه فقط از $51 به بالا، برای سنین بین 35 تا 39 ماهیانه فقط از $72 به بالا، $500,000 بیمه عمر 20 ساله برای سن 35 سال ماهیانه فقط $25. برای اطلاعات بیشتر لطفاً با کارنمای budgethealthinsurance.com تکرار میکنم budgethealthinsurance.com و یا شماره رایگان 1-800-306-1200 1-800-306-1200 با من ابراهیم ثابتی تماس بگیرید. لطفاً فراموش نفرمایید بیمه سلامتی و بیمه عمر مناسب و ارزان فقط از budgethealthinsurance.com 1-800-306-1200.
قیمت ها متغیر است.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین در مورد لون مودفیکیشن با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. شماره تلفن‌های 866-732-6832 و 702-250-2003.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سوال من، سوال بعدی من این بود که این چه ضربه و آیا ضربه منفی رو بچه های من خواهد داشت یا نه؟
بچه های شما چند ساله هستن؟
10 و 8.
پسرن یا دخترن؟ الو، هلو، ببخشید من شنونده عزیز رو متاسفانه روی خط از دست دادیم. ببینید، تأثیر منفیش عبارت از این است که میتونید به نظر من واقعیت رو بهشون بگید. یعنی حرف این است که من 20 سال گذشته در ارتباط با یه خانومی، آره وارد جزئیات نمیشید، صاحب فرزندی شد و از اون خبری نداشتم و مکتون این خبر پیدا شده. گفتم ای بسا اون دختر خانم اصلا همچی چیزی از شما نخواد، نخواد اینجا بیاد، نخواد با خانواده تماس بگیره. برخی از اوقات حتی بعضی وقت یه پرسش‌های این آدم رو دارن که اصلا تو کی هستی و چه شد و چرا چنین شد و بعدم پایان کاره. بسیاری از این افراد بعد از این مدتی اصلا علاقه‌ای به ادامه رابطه یا دیدار ندارن، برای اینکه با خیلی موضوع‌ها و مسائل آشنا میشن، ولی یه پرسش‌های ذهنی دارن که مایل هستن اونا حل بشه. به همجاست که من فکر می‌کنم شما اولا ببینید که او کجاست، چه می‌خواید. اگر یه موقع آمد و ارتباطی برقرار شد و مسئله دیداری مطرح شد، میتونین بچه‌ها رو برای این کار آماده کنین. علاوه بچه‌ها، اگر شما و همسرتون هم واقع بینانه و راست و درست، ولی در حدی که مربوط به سن و توانایی‌های ذهنی اونهاست که میتونید با مشورت با یه روانشناس انجام برید، باشون صحبت کنین، غالب اوقات به عنوان یه موضوعی که ازش خبر شدند با خبر میشن، ولی خطری خیلی از اوقات براشون نداره. و بعد این همه احتیاط و مواظبت و مراقبت شما با کار قبلیتون خیلی شباهتی نداره. من فکر میکنم همه اینا شاید یه مقدار بهانه است برای شما که بخواید اون موضوع رو نادیده بگیرید، که به نظر من درست نیست، برای اینکه گرفتاری های دیگر ذهنی درست میکنه و اصلا شرط حالا محبت و مهربانی که سهل، انصاف و مروت که سهل، حتی مسئولیت و تعهد من و شماست. به نظر من اولا تماس رو بگیرید، ببینید که ماجرا به کجا میرسه. اون زمانی که به بچه‌ها مرتبط شد احتمالاً به گونه‌ای درست میشه با اونها در میان گذاشت، اگر به اونجا برسه. عرض کردم من بارها بوده که افراد بعد از یه چند تا سوال، ای بسا حتی 5 تا سوال، یا بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه، برای همیشه از پدر و مادری که نخواستتشون و یا ترکشون کرده خداحافظی کردن و رفتن. شما نمیدونید او دنبال چه هست و چه میخواد، و به همین دلیل است که در دنیای تاریک احتمال و حدس و گمان حرکت نکنید. ببینید واقعیت چیه، موضوع چیه، مسئله چیه، مشکل چیه، و اون وقت است که برای بسیاری از این کارها میشه راه حل‌هایی پیدا کرد. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. رادیو ایران بفرمایید. مثل اینکه
خواهش منو.
الو بفرمایید.
حاج خوبه آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر، من البته فرمایش شده شما رو هر روز از رادیو که یا تلویزیون که میشنویم یه مقداری راهنماست برای روابط اجتماعی مخصوصا در جامعه ایرانی. ولی باز من میبینم که خیلی موارد هستش که صحبت‌های شما اگرچه خوبه ولی مثل اینکه حل نمی کنیم.
نه، صبر کنیم، صبر کنیم، صبر کنیم، بذارید جدا رو حل کنیم. اولا شما هفته قبلم رو که روی خط آمدید درسته؟ اوکی. آره. نه ببینید عزیز، اگر شما سوالی دارید از من بفرمایید و الا من برنامه‌ای برای اظهار عقیده و نظر درباره حرفام ندارم ابدا، به هیچ وجه، به هیچ شکل، به هیچ فرمی ادعا نکردم که عرایض من در اینجا مسئله و مشکلی رو حل می‌کنه. دوستانی لطف می‌کنن مانند شما روی خطش میارن، پرسشی دارن، نظر من داده میشه، این نظر ای بسا نه خوبه نه مفیده نه درسته، حتی بد است و غلط. به همین جهت است که اونها با این علت یا نیت روی خطش میارن که نظر یک کسی دیگر رو بشنون. درست مثل این که هستالی هم ممکنه با کسی صحبت کنید و اون آدم حرفی که به شما میزنه درست نباشه، حتی من شما میتونیم بریم برای پزشک متخصص عالی قد استاد بهترین دانشگاه تشخیصش رجوع بیماری من شما درسته باشه، دارویی که میده تا من رو بکش. بنابراین من اصلا همچی بحثی دارم، بنابراین با من در اون زمینه که حرفای من چنین و چنان اصلا صحبت نکنید، چون اون یه دری رو باز میکنه که بنده براش ابدا آمادگی ندارم. ولی اگر پرسشی دارید بنده در خدمتون هستم، ای مطلبی هست، ولی اگر راجب کسی هست و حرفی هست، همونطور که میدونید من در برنامه هام هرگز نه تو زندگی خودم با کسی کار داشتم، با موضوعا کار دارم، ولی با آدما نه. تو برنامه هم هرگز این که مطلبی علیه کسی گفته بشه، حتی کسی که شاید من کارش و رفتارش رو دوست ندارم و درست نمیدونم، هرگز نه منصفانه دونستم، نه عادلانه، نه مفید، نه سازنده. بنابراین این مطلبی هست.
من الان میخوام یه مسئله که من باش بسیار درگیری دارم و موزلی شده واسه من، اینو مطرح کنم. حالا به هر صورت شما نظرتون سوال ببردیم.
نه بس نظر سوال میفهد اگر مرتبط باشه به یه پرسشی که مربوط به شما سری به کس دیگه مرتبط نیست، چون اون یه قصه دیگه. خواهش من بفرمایید.
من دیدم در اجتماع اینطوری که وقتی مثلا نگاه میکنم بیدم که آقای قلاکویی داره در یه موردی از یه راهی به جامعه کمک میکنه و منم فکر میکنم خب منم از یه طریق دیگه میتونم کمک کنم و مثلا بدون اینکه مثلا کاری داشته باشم که آقای قلاکویی چی کار میکنه یا من چی کار میکنم، منم کار خودم و عدید خودم انجام میدم، شاید بتونم گرهی از موزلات جامعه رو حل کنم.
بدون تردید درسته.
بنابراین من توجه ندارم به اینکه این کاری که انجام میدم فردا بیان به من بگن، همون که خود شما میفرمایید، بیان بگن که مثلا باری کلا این کارو کردی، مثلا اینم جایزه ام نمیخوام، میخوام فکر میکنم که بتونم یه مشکلاتی از جامعه رو حل کنم، شاید به زندگی بهتری دست پیدا کنیم هممون دست بزن. به هر صورت ولی با این موضوعی که تو جامعه ایرانی بیشتر مواجه شدم اینه که ماها در مثلا کار همدیگه بدون اینکه هیچ پوزیشنی داشته باشیم، بدون اینکه مثلا هیچ اجازه‌ای داشته باشیم که دخالت کنیم، در کار همدیگه دخالت میکنیم و نمیذاریم یه چیزی که داره یه کاری به رسم خودش انجام میده، به طریقی که خودش تعیین میدونه انجام میده، بذاریم کارش انجام میده، دوچار مثلا یه مسائلی به وجود میاریم که اصلا طرفم پرتش میکنه از اون مسئله اصلی یا اون هدف اصلی که داشته. اینو من نمیتونم، هر کاری که میتونم بکنم که هضمش کنم برای خودم تو جامعه ایرانی نمیتونم. حالا با ممکنه بعضی موقع تک و توک هم در جامعه مثلا خارج از جامعه ایرانی اتفاق بیفته، ولی به این غلیظی که تو جامعه ایرانی هست، من در مدت دراز بودی که اینجا بودم هنوز این مشکل دارم که هر موقع میخوام یه کاری انجام بدم که در رابطه با جامعه ایرانی هست و چاره این مشکلات میشیم که به صدا نمیذارن اون راهی که میخوایم پیش ببریم پیش ببریم و اینو من واسه من یه مقداری تحملش سخته.
عرض کنم من البته نمیدونم در چه زمین، نمیخوام واردشم بشم. ببینید عزیز، اگر مطلبی رو که میفرمایید من درست فهمیدم اینه که شما میفرمایید من به عنوان یک ایرانی دلم میخواست که خدمتی محبتی به طریقی که خودم میدونم و میتونم انجام بدم، ولی وقتی که این کار رو شروع میکنم با مقاومت و مخالفت دیگران روبرو میشم. دو تا احتمال هست. یه احتمالش این هست که کاری که شما میکنید با عقیده و نظر دیگران، با منافع دیگران، با هدف‌ها و برنامه‌های دیگران ناسازگاره و بنابراین در مقابلتون میستن. این اون موضوعی است که در همه جا هست. فرض کنین الان هم رئیس جمهور امریکا میخواد یه کاری بکنه، یه گروهی که اون رو درست نمیدونن، خوب نمیدونن، از همه قدرت و نیروشون استفاده میکنن که حتی جلو رئیس جمهور امریکا رو بگیرن. خیلی هم عادی و طبیعی است، تو جامعه هم پذیرفته شده است. حالا در یه جامعه ای احتمالاً تو این زمینه ها مردم کاری به هم ندارن، توی زمینه های دیگه ای دارن. اگر شما بخواید فرض بفرمایید را بیفتید تو خیابون چهار نفر آدم هوملس رو کمک کنید، شاید خیلی کسی باتون کاری نداشته باشه، البته یه اصولی رعایت بکنید. ولی اگر احتمالاً بخواید شما یه خانه‌ای درست کنید اونارو جمعشون کنید، ممکنه شهرداری سر کلهش پیدا بشه که موضوع چی. دومین مسئله این است که این نظر من و شماست که داریم یه کار خوب و درستی میکنیم، و بنابر این یا انتظار و توقعی که ما از دیگران داریم چیزیست که مردم باش مسئله دارن، خب اون موقع قصه دیگریست. یعنی مثل اینمونه که فرض بفرمایید من بخوام برم مسابقه هست، مسابقه فوتبال یا بسکتبالیست، بگم نه شما برید کنار من میخوام بازی کنم، میگم نه خب اینجا یه قواعدی داره که کسی که میخواد بازیگر اینجا باشه یا بازی کنه اینجا باشه باید از این مسیر گذشته باشه و برای این تیم انتخاب شده باشه، اگر نه خب راه نمیدن. من این دوتا مطلب ذهنم میرسه، اینی که اگر شما من میفرمایید که شما قصد انجام کارهایی رو داشتید سر راهتون سد گذاشتن، این دوتا احتماله، یا احتمال این است که اونا با نظر و عقیده شما مخالفن که همیشه عادی و طبیعی، حالا شدت و ضعفش فرق میکنه جامعه ایرانی، اما اگر میفرمایید بیشتره شاید، من نمیدونم، شاید هم نه، ولی اگر من برخی از اوقات انتظار دارم که یک دیگران برای من یه شرایطی فراهم کنن یا بازی کنی رو بذارن کنار من اونجا بذارن، خب اون میتونه علت مخالفت این است که اون به اصطلاح اینجا اون قاعده بازی rule of the game رو من رعایت نکردم و به همین جهت است که احتمالاً به من اون اجازه و فرصت نمیدن. خودتون فکر کنید کدومی که از این دوتا هست؟ ای چیز دیگه هم به نظرتون میرسه خوشحال میشم بشنوم.
بذارید من یه مثال بزنم. البته اون قسمت اول صحبتتون درست به منطور در بطور کلی، ولی اجازه بدید مثلا فرض کنید شما میخواین تشریف ببرید یه دونه مثلا فرض یه مهمانی عروسی، بعد دید مثلا یه دونه دسته گل سفارش میدید، بعد به یه دلیلی من میام خودمو موهق میدونم که بیام مثلا زنگ بزنم به اون گل فروشی بگم که نه آقا این گلو اینجوری نذارید، این گلو نذارید، چون گلو بذارید، میدونید؟ یعنی من در حقیقت دارم در کار شما بدون اینکه حقشو داشته باشم، بدون اینکه اجازه داشته باشم، بدون اینکه پوزیشنی داشته باشم دخالت میکنم، و من اینو به کرارن در جامعه ایرانی دیدم و میبینم، و در مورد خودم که بسیار مزاحمت به اصطلاح هم تکنیکی هم به اصطلاح روحی واسه من ایجاد کرده، و در جای دیگه میبینم، در جای دیگه که میبینم زیاد خب به من مربوطه، نمیخوام دخالت کنم، میگم خب خودشون هندل کنن برن. ولی موردی که به خود من مربوط میشه و بسیار من آزار میده اینه که ما چرا ول نمی کنیم بذاریم هر کی کار خودش انجام بده و شاید نتایجش نتایج در نهایت نتایج مثبتی باشه که جامعه ما یه قدم به جلو ببره. یا
نه من با نظرتون مخالفت ندارم، بنابراین شما با اون آدم یا اون مجموعه یا اون سازمان رو نمیدونم باید صحبتی بکنید که شما چرا با کار خیر و خدمت و محبت من مسئله دارید. اون وقت اونا به شما میتونن توضیح بدن، اگر اصلا توضیح بدن که چرا، اون وقت است که میشه فهمید دلایل اونا چه هست. اگر اون رو میدونید خب حالا دیگه میدونید چرا، دیگه من نمیدونم چرا، خودتون بهتر میدونید. اگر نمیدونید پرسش اصلی شما از اونا این است که چرا سنگ سر راه من میاندازید یا به قول معروف چوب لای چرخهای من میذارید. این قاعده ها به همین لغت ها که همینجوری یا ضرب المثل وجود نمیده، اونا مسئله است که باید فهمیدش. و همونطور که عرض کردم من به نظرم اون دوتا احتمال میرسه، اینه که اگر از خودشون بپرسید میتونن به شما بگن، اون وقت است که شما میتونید بفهمید حداقل دلیلی که ارائه میکنن یا انگیزه و نیتی که دارن چه هست و بر مبنای اون تصمیم گیرید. ببینید اصولا بحث قدرت معناش همینه، قدرت یعنی پیش بردن هدفها با وجود مخالفت. این تعریفی است که ماکس وبر 150 سال قبل به ما داد، هنوز بهترین تعریفه. بنابراین مسئله این است که من از نظر قانونی، از نظر اخلاقی، از نظر انسانی، از نظر علمی اگر قدرتی دارم هدفامو تو این زمینه پیش برم، اگر ندارم پیش نمیبرم. و اگر مخالفینی که هستن اونا نیروشون بیشتره، خب منو متوقف میکنن مثل هر چیز دیگری که قاعده و قانون طبیعته. ولی شما باید از اونا بپرسید چرا، و اگر میدونید حالا ببینید که آیا اون رو با چه جوری حل کرد. این ولی این که شما فکر کنید، یعنی به نظر من این مطلب به این کلی که جامعه ایرانی مانع این میشه که آدما کار بکنن. من فکر نمی‌کنم اصلا جامعه‌ای به اون صورت معنی داشته باشه، یعنی سازمانایی باشن اومدن ببینیم کی چی کار می‌کنه جلوشو بگیریم. ولی اگر آدم‌ها یا سازمان‌ها اصلا اونا دلایل خودشون دارن، درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما اگر یه جنبش سیاسی یا مذهبی داشته باشید، آدمایی که حزب دیگه هستن یا مذهب دیگه هستن سر راه شما صبر می‌شن، علتاش هم پیداست. اختلاف عقیده هدف و جهتی است که شما با هم داری. به هر حال نمیدونم، امیدوارم که اینجوری نباشه. من به پیام هام رسیدم، اگر فکر کنید مطلبی هست میتونم خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه خودت میخواد روی خط.
بله روی خط.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوجر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوجر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
بگو ببینم برای پسرت معلم خصوصی گرفتی که اینقدر تو درساش پیشرفت کرده و آروم شده؟ تو رو خدا به منم بگو تا یه فکری برای بچه شیطونم بکنم.
بردمش کلینیک دکتر پاکدامن. اونا با استفاده از تکنیک نوروفیدبک بیماری ADHDش رو درمون کردن، در نتیجه تمرکز و توجهش بالا رفت. برای استراب و افسردگی و وسواس خودم هم دکتر پاکدامن نوروفیدبک تجویز کرد که در چند جلسه مشکلات منم بدون دوا و عوارض جانبی حل شد که خیلیم خوشحالم. میدونی آخه افراد مجربی مثل دکتر فریبا شریفی، دکتر الهام الهی و شیرین طالعم با دکتر پاکدامن همکاری میکنن.
میتونی آدرس و شماره تلفن دکتر پاکدامن رو بهم بدی؟
آره، مطب دکتر پاکدامن هم نزدیک خونتون تو انسینوس و هم نزدیک محل کار توی برنت ووده. بیمه هم قبول میکنند. تلفنشون هست 818-817-8737 818-817-8737.
فردا ساعت 12:30 خانم مرجان روانبخش CPA، دکتر کامیار کوشکی وکیل مالک و مستاجر به همراه آقای سم از لنسویل پراپرتی منیجمنت در رابطه با تکس، مسائل حقوقی املاک اجاره‌ای و پراپرتی منیجمنت با شما صحبت می‌کنند. آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-1111. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-1111. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-1111 323-461-1111.
گلچین یعنی خوشمزه.
بله، شرکت محصولات غذایی گلچین با بیش از 25 سال سابقه در آمریکا، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است. تن ماهی شنگر تولید شده از ماهی خلیج فارس از جمله محصولات موفق شرکت گلچین است که در سالهای اخیر در اختیارتان قرار گرفته و رضایت شما نشان از موفقیت شرکت گلچین است.
گلچین بهترین بهترین ها.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chomping with the Karate Glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the Karate Glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-yah!
The Karate Glove chomps through anything. Just put it on and instantly chomp through wood. Hi-hi! Concrete. Hi-yah! Brick walls. Hi-yah! Trees. Hi-yah! Small cars. It can even chomp through these 8 guitars. It chops things.
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit inventnow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای هولاکویی
جانم،
ببین یه موقع هستش که من میبینم که آقای هولاکویی یه حرفه‌ای یا یه سرویسی رو ارائه میدن، من میام از با این که میدونم اصلا عقاید سیاسیشون در بیرون با عقاید سیاسی من یا عقاید اجتماعیشون با عقاید اجتماعی من نمیخونه، دیدمون مختلفه، ولی من ترجیح میدم که این تشخیص میدم که این تخصص ایشون خوبه و من میتونم استفاده کنم، یا مثلا تخصصشون استفاده میکنم. بعد مثلا فرض کنید من میگم یه پرچم آبی و سفید میخوام، شما میگید نه، حالا من چون پرچم سبز و مثلا زرد و سفید میدونم، بعد شما پرچم سبز و زرد بزنید، بعد دعوا میکشه به بالا که اصلا من دوست ندارم بکشه به بالا و به دادگاه و نمیدونم وکیل و سو از این چیزا بکشه. اصلا دوست ندارم، عمدتاً دوست ندارم از این حالت خوشم نمیاد، یا حالت خشونت میدونم، بعد میکشه من مسئله رو به اینجا. بعد با یه سری از مردم که صحبت میکنیم، یعنی مطرح میکنیم مسئله رو، میگن خب نرو بده بهش. میگم بابا جان ایشون اومده اعلام کرده که این سرویس رو به پابلیک داره ارائه میده، منم یکی از این پابلیکم، منم همونقدر حق دارم که بقیه هم حق دارن. درسته که شما میگین جای یه چیزی میزنن آقا سان که ما میخوایم این سرویس رو، شما میگین نمیخوام نمیدین، که من صحیح نمیدونم بازم روش بحثه، ولی من الان اومدم سرویس گرفتم، حق و زحمتم دادم، همه کارا رو کردم، حالا دعوام بالا گرفتی که ایشون میگه میخواد دخالت کنه که پرچمی که من میخوام انتخاب کنم ایشون میخواد دوست نداره مثلا. میدونی اینا رو من نمیتونم بفهمم. من تو اینکه به خدمت میگم تو جامعه آمریکایی همچیزی باش مواجه نمیشم، نشدم، خیلی کم مواجه شدم، ولی در جامعه ایرانی، نه در بیزینس های ایرانی، من با این خیلی مواجه شدم که مثلا سلیقه شخصی خودشون رو دخالت میدن در اون امری که اصلا لزومی هم نداره و دچار مثلا مشکلاتی به وجود میارن که صرف نیرو و انرژی و توان دیگران هست. و
به هر حال احتمالش هست، به هر حال میدونید ما مردمانی هستیم مقدار تکرو و تنها رو، یه مقداری اینکه با هم همکاری داشته باشیم و یه مقداری بردباری و شکیباییمون کم هست. در اون زمینه باهاتون موافق هستم و به همین جهت است که وقتی که به کارهای فردی و شخصی میرسه، حتی در ورزش و هنرها خیلی خوب پیش میریم، اما همینقدر که جنبه عمومی و جمعی و دست جمعی پیدا کرد یه مقدار گرفتاری داریم. دلایلش هم میشه به همه تاریخ و سابقه نگاه کرد و یا به هر حال آموزش و نوع تربیتی که در طول تاریخ داشتیم، ولی به هر حال همین جامعه ایست که داریم و مثل هر چیز دیگه که من و شما اگر 5 دلار داریم قرار شام بخوریم یا 50 دلار، با توجه به آنچه که داریم کوشش میکنیم بهترین رو ازش استفاده کنیم. از این جامعه هم تا اونجایی که ممکنه باید بهترین رو استفاده کرد. بعدم اگر یک کسی قصد خدمت و محبت داره مانند شما که میفرمایید، امیدوارم بالاخره راهی پیدا کنه که بتونه اون هدف ها و منویات خودش رو پیاده کنه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. لطفا تمنا میکنم صدا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
الو بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببینید در یکی از صحبتاتون شاید چند ماه پیش فرمودید اصول اخلاقی رو به 5 دسته تقسیم کردید که اول عدالت و انصاف بود، بعد درباره حقیقت و واقعیت، و بالاخره رهایی و آزادی، و آخرش هم حرمت و
حیثیت.
دو تا مطلب رو من از اینجا اشکالی دارم، فقط سوال میکنم، بعد از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم.
اگر بشه یکی رهایی و آزادی بود که نتونستم هضم بکنم، و سوال دوم که مهمترین سوال همه اگری و مجید، اون مسئله حیثیت و حرمت و حیثیت بود. یعنی سوال من اینه که چرا باید ما شرافتمند زندگی کنیم؟ و اگر شرافتمند بی پول، آیا
شرافتمند هره... چی؟ لغت نفهم شرافتمند بی چی فرمودید؟ عذر میخوام.
مثلا با پول کمتر بهتره، یا این که ما شرافت رو بذاریم کنار رو
با به اصطلاح ثروت زندگی کنی. اصلا شرافت یعنی چی و چرا شرافت من باید زندگی کنی؟ این سوال منه.
استرام کنم
بیشتر مطمئن نمیشم بکنم من از رادیو بشم.
تمنام کنم استرام کنم. عرض کنم اولا این لغت شرافت رو که فرمودید و شرف رو که فرمودید در زبان فارسی ما دو تا لغت داریم که ذره شبیه یکی حکومت با شرف هاست یکی حکومت اشرافه. لغت اشراف یه ذره باری است که فان فرمودید یعنی بار ثروتمند رو داره، در حالی که اون حکومت اتفاقا برخی از وقت حکومت اتوکراسی که راجع بهش صحبت میکنن یا تئوکراسی اتوکراسی که باهاش صحبت میکنن حکومت با شرف هاست نه حکومت اشراف. اما در این که شما من میفرمایید چون آخر رو بهش برسم که چرا باید با حیثیت و شرف زندگی کرد نه با پول، من فکر میکنم که اصلا دو تا موضوع متفاوت هست. علتش هم این است که پول فقط یه وسیله است برای رفع نیاز. حالا بگذاریم از اینکه اصلا خودش وسیله مبادله بوده و قرار نبوده خارج از وسیله مبادله بشه، ولی چون نگه دارنده ارزش بعدن خودش قیمتی پیدا کرده. این است که شما 100 دلار میدید سال دیگه 105 دلار میگیرید، بهش میگن بهره. در حقیقت این قیمت پوله. حالا اون یه بحث کمی تکنیکال اقتصادی داره، ولی برگردیم سراغ پول به عنوان یه وسیله است. در حالی که شما وقتی راجع به اخلاق و انسانیت صحبت میکنی که مسئله شرافت و کرامت به موضوع حرمت و حیثیت همه در حقیقت یه مجموعه هستن، مناش یه هدف است. یعنی من و شما به عنوان انسان چون اشارم فرمودید میخواییم با یه اصول اخلاقی زندگی کنیم یا بدون اخلاق. یعنی من احتمالا اگر میتونم از طریق دروغ و فریبی شما رو به نوعی به کاری بکشونم یا از کاری باز دارم که برای من فایده داره برای شما ضرر داره، آیا من قراره این کار رو بکنم و به دنبال فایده و لذتم برم یا به دنبال آنچه که خوب است و درست؟ بحثی که وجود داره این است که یه انتخابه. به همین جد است که گفتگو درباره ارزش‌ها در مباحث جامعه شناسی به عنوان واقعیات مرجحه، یعنی آنچه که من شما ترجیح میدیم، شما چی رو به چی ترجیح میدیم. و شما ممکنه درست مثل هر کار دیگه فرض کنید نان رو به برنج یا برنج رو به نان ترجیح بدید. برامیتون بحث ارزش‌ها بحث ترجیحه، نتیجتا همیشه میشه درباره صحبت کرد. اما اینکه اگر من و شما آمدیم ترجیح امور و اصول اخلاقی رو دادیم تا آنچه که جنبه فیزیکی و مادی داره، اون وقت یه پرسشی مطرح است که بعداً درباره خودمون و دیگران و رابطه‌مون چه نظری داریم. اینجاست که شما میتونید یکی نگاهتون نگاه این باشه که آنچه که خوب و درسته حقیقته، یکی این که میتونید آنچه که منفعته حقیقته. و در نتیجه برای رسیدن به این منفعت میشه ای بسا خونها ریخت و پاروی همه گذاشت. چون اگر پذیرفتید که مسئله اخلاق یا شرافت یا کرامت انسانی یا حرمت و حیثیت منتفیست، دیگه مسئله فقط میمونه جنبه فیزیکی و مادی و جنبه لذت و درد، یعنی ملاک من لذت و درده. اما یه سخنی از نظر علمی همکنون وجود داره که اگر شما دو تا جامعه داشته باشید، یکی جامعه‌ای که اصول اخلاقی و انسانی رو رعایت میکنن یا بیشتر رعایت میکنن در مقام مقایسه با جامعه‌ای که از نظر جنبه‌های دیگه تقریبا مساویان ولی اینا اصول اخلاقی و انسانی رعایت نمیکنن، اون جامعه‌ای که اصول اخلاقی انسانی رعایت میکنن خوشحال‌ترن، لذت بیشتری دارن، حظ و کیف و یا انجویمنت بیشتری دارن، خوشنودی دارن، زندگیشون جهت و هدف و معنی داره و از سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی برخوردار. یعنی این رو امروز میدونیم و میشه حتی نشونش داد. بنابراین اصلا بحث اخلاق و بحث ارزش به کنار، بحث این است که من و شما با دروغ و فریب با رسیدن به چیزی احتمالاً چیز بزرگتر و بیشتری از دست دارید. غالب اوقات شاید این مثال رو از بنده شنیدید که من پامو بدم یه مقدار کفش بگیرم یا چشممو بدم یه مقدار عینک بخرم یا بگیرم. یا بارها به صورتی عرض کردم بسیاری از مردم دنیا هستن که خوابشون رو میفروشن و اتاق خواب میخرن، بنابراین خانه‌ای دارن با 10 اتاق خواب، اما شبها برای خوابیدن به زحمت بسیار میفتن و در این اتاق خوابها قدم میزنن. بنابراین یه پرسشی مطرح است که اولا اگر به رنج و لذتش نگاه نکنیم ترجیح ما چیه، ولی اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم احتمالا اون بالش آسوده‌ای که من و شما رو میشه درش به راحتی بخوابانه آسودگی وجدانه دیگه. این بالش وجدان من و شماست که خاطر اون آسوده است، اصول اخلاقی و انسانی رعایت کنیم. اما برگردیم سراغ مطلبی که در آغازش اشاره فرمودید به عنوان 4 تا اصل اخلاقی که بوده، که عدالت است و انصاف و واقعیت است و حقیقت است و محبت است و عشق و رهایی و آزادی است و البته حرمت و حیثیتی که تازه آمده. وقتی که بحث رهایی و آزادی است، مسئله رهایی به معنی در حقیقت لیبریشن هست. موضوع لیبریشن از اینجا میاد که انسان به دلیل انسان بودنش گرفتار قید و بنده، گرفتار قید و بند طبیعت، تاریخ، جامعه هست، فرهنگ، خانواده هست، کودکی خودشه و بالاخره آخرش جنبه های بیولوژیک یا فیزیولوژیک خودش. بنابراین انسان به عنوان یه موجود گرفتار شناخته میشه و مسئله لیبریشن یا رهایی به معنی آزاد شدن از این زندان هاست. یعنی انسان سالم خوشبخت آدمی است که آزاد شده یا به جمله‌ای که اشاره فرمودید که درستش هست، رها شده از زندان طبیعت، از زندان تاریخ، از زندان جامعه، از زندان فرهنگ و در نتیجه حالا که اون چیزی است که به عنوان آزادی منفی هم میشناسیم، البته با کمی گفتگو، یعنی نگاتیو فریدم، یعنی آزادی از، فریدم فرام، آزادی از مفهوم رهایی است. بنابراین مسئله لیبرتی مسئله رهایی است و بعدش مسئله آزادی است که حالا با آگاهی انتخاب قاعده و قانون درسته، انتخاب قید و بند درسته، انتخاب حتی زندان درسته. یعنی آدمی که رها میشه آزاد میکنه خودش رو از زندانهای بد، یعنی قوانین غلط، باورهای نابجای پابرجایی که در دل تاریک تاریخ و از سرمای کشنده تاریخ بیرون آمده، آنچه که نه اخلاقی است، نه انسانی است، نه واقعی است، نه موجب رشد، نه موجب تکامل، نه موجب آسایش و راحتیه، که در چارچوب باورهای فرهنگی، باورهای اعتقادی و فلسفی مردم میتونید ببینید. شما باور داشته باشید به بردگی، باور داشته باشید به تفاوت زن و مرد، باور داشته باشید به بد بودن دیگران، باور داشته باشید به گناهکاری انسان، به نجاست انسان، به مشرک بودن انسان، به کافر بودن انسان و به هر چیزی از این قبیل. اینا باورهایی است که از دل تاریک تاریخ میاد که نشانه جهل است و بیماری، که نتیجه یا دلیل اصلیش بیش از همه فقر و ناداری بوده. بنابراین آنچه که مهم هست این است که من و شما رها بشیم. این همون رهایی است که مادر در وقت تولد با بریدن بند ناف برای فرزندش به وجود میاره و او رو رها میکنه و با اون رهایی است که به فرزندش اجازه زندگی و آزادی میده. بنابراین وقتی صحبت از لیبرتی هست، در حقیقت مسئله رهایی است و بعد از اون مرحله آزادی است. چون میدونید آزادی به معنی رهایی نیست، این اون همون توهمی است که بسیاری از مردم دارن. وقتی شما میگید کسی آزاده یعنی رهاست، یعنی قاعده و قانونی حاکم بر اون نیست، در حالی که ما میدونیم همیشه بر ما قاعده و قانونی حاکمه. ما فقط انتخاب میکنیم قانون حاکم رو اگر رها شده باشیم و آزادی داشته باشیم. اگه رها نشده باشیم، قانون رو ما به گونه‌ای انتخاب میکنیم که ما رو بهش مجبور کردن. روزی که شما جبر تاریخی یا فرهنگی یا اجتماعی رو میپذیرید یا خانوادگی رو، حالا اگر انتخاب اونها و تصمیم اونها بد و غلط و ویرانگر و آزاردهنده و حتی مخالف اصول اخلاقی انسانی هست، اونها رو انجام میدید. ما در طول تاریخ به خاطر اینکه پدران و مادرانمون کسانی رو کشتند، حالا ما قرار فرزندان اونها رو ما هم بکشیم. و بنابراین نگاه کنید به این تاریخ پر از ننگ و شرم بشریت که من و شما باید همدیگر رو بکشیم برای اینکه پدر 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 نادان ابله من پدر شما رو کشته و حالا من دانا هم باید همچنان اون بار رو بکشم و شما رو دشمن خودم بدونم برای اینکه دوتا بیمار بدبخت 500 سال قبل 5000 سال قبل 50000 سال قبل چون نمیخوام به جایی بر بخوره همدیگر رو کشتن. و حالا یه سوالی مطرح نمیشه که اگر دوتا ابله بیمار از سر اجبار و گرفتاری و رها نبودن و آزاد نبودن و آگاه نبودن همدیگر رو کشتن من شما چرا باید همدیگر رو بکشیم؟ به همین جهت است که مسئله رهایی مسئله آزادی از هست، freedom from، و مهمش اینه که بعد از freedom from مسئله آزادی مطرح میشه که آزادی هست در و آزادی هست برای، freedom in and freedom for، و این دوتا مرحله آزادی مثبته. به همین جهت که اگر شما آدم ها رو فقط آزاد کنید ولی اونا آزاده نباشن از این زندان در میان میرن زندان دیگه، مردمانی هستن که یک سیستم و سازمان و زندگی رو به هم میریزن، خانواده ای رو به هم میریزن، کشوری رو به هم میریزن، سیستم و سازمانی رو به هم میریزن، بعد میرن گرفتار خانواده بدتری، سیستم و سازمان بدتری، زندگی بدتری میشن و بنابراین از یه زندان در میان و به زندان دیگه میرن. چرا؟ برای که آزادی از گرچه شرط اصلی و اساسی است و هیچ بهانه‌ای نباید برای استفاده از اون نادیده گرفته بشه، بلکه باید پذیرفت که اون آزادی از اساس کاره، freedom from که میشه liberty و رهایی هست، بعدش وقتی تحقق پیدا میکنه که آزادی برای، freedom for and freedom in، آزادی برای و آزادی در وجود داشته باشه، آزادی برای ساختن زندگی بهتر، آزادی در علم، آزادی در حق انتخاب، آزادی در پیشرفت و تکامل. این بحثی است که در گفتگوهای مربوط به آزادی مطرحه. بنابراین وقتی که عرض کردم رهایی و آزادی، liberty and freedom، معناش یکی آزاد کردن ماست از و بعدن پذیرفتن آنچه که خوب و درسته. این تفاوتی است که به نظر من بین رهایی و آزادی است و این تفاوتی است که بین آزادی منفی یا آزادی از در مقابل آزادی برای و آزادی فور است. امیدوارم این توضیح کلی پاسخی برای شنونده خوب و عزیز باشه. به پیام ها رسیدیم، بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.
Hi, welcome aboard Emirates. Let me show you to your seat.
Namaste, swagatam. Baithiye.
Bonsoir, je vous souhaite un très bon vol.
Marhaba, ahlan wa sahlan.
Hearing your own language can be a very comforting thing. And with a multilingual crew from over 120 countries, flying Emirates is very comfortable indeed. Now fly non-stop from Los Angeles to Dubai and beyond and see what else sets us apart. To book online, visit emirates.com/USA. Fly Emirates. Keep discovering.
واو، شهرام شهرپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه رو دنبال میکنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو میخواستم.
آه، 310-492-2000.
همین سه شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر دکتر محمود مشکین، متخصص جراحی ترمیمی و کاشت مو، درباره مورد آخرین درمان‌های موجود برای ریزش مو با شما گفتگو خواهند کرد. همین سه شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. بله بفرمایید. بله که کمی صداتون آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم. بفرمایید.
بله آقای دکتر، من سوالمو به این شکل مطرح بکنم خدمتتون. ما وقتی در مورد بیماری روانی صحبت میکنیم، خب بخشی از اون ممکنه بیوشیمی مغز ما مثلا به هم ریخته باشه، این قابل درکه. اما میشه گفت تو تحلیل نهایی برای بیماری روانی میشه گفت نهایتا ما به یه باور اشتباه و غیر واقع بینانه میرسیم؟ خب اگه
باور کنید نه شما ببینید، همیشه میشه در تحلیل نهایی چیزی گفت. شما میتونید آخرش بگید در تحلیل نهایی برمیگرده به مسئله اکسیژن یا کربن، یا تحلیل نهایی برمیگرده به مثلا فرض کنید ماده. چون میخوام اون در حالی که بحث درستی میتونه باشه، نه بذارید میخوام درست باشه. تحلیل نهاییش اگر قصد شما از تحلیل نهایی این است که رفتن به
مهمترین مسئله، مثلا مهمترین نقشی که داره در یه بیماری، اینطوری شاید بتونم سوالم رو بگم.
خب باز برمیگرده ببینید، شما باید یک کمی تفکیک وجود داره. درست مثل این است که شما میفرمایید از نظر فیزیکی اینه یا از نظر شیمیایی اینه یا حتی ممکنه بگید از نظر ریاضی. بنابراین شما میتونید همه بحثای مربوط به بیماری و گرفتاری روانی رو ببرید اصلا به ماده، به بیوشیمی مغز، به بار الکتریکی مغز و همونجا بیستید. بنابراین همه اونجاست. شما میتونید، چون الان اشاره فرمودید، میتونید رو ببریدش به مسئله تاریخ و تکامل و حتی فیزیولوژی و بیولوژی و ژنتیک. شما میتونید رو ببریدش به بحث باورها و اعتقادات یا سیستم فلسفی و جهانبینی. در حقیقت مثل این است که من مثلا دیدار مادرم رو برگردم بگم به خاطر دیدنشه، بعد یا به خاطر آوردن خاطراتشه، یا به خاطر زحمت و محبتی است که در ارتباط با من کشیده و داشته، یا به خاطر رشد و تکامل و انسانیتی است که در روز اینا همه چیز میشه داشت. اگر دنبال علت و الری اون برمیاره که دنبال چه هستید، همه این بحثا میتونه درست باشه. ولی ببینید که اون چیزی که ذهنتون رو مشغول کرده چه است، من در خدمتتون هستم.
بله، من سوالم خب ابتدای این رو مطرح میکنم، بعد یه سوال شخصی تر دارم، یه مسئله مربوط به خودم. اما خب اینطوری بگم سوالم رو، اصولا یه باورام رو چگونه میتونیم بشناسیم؟ اصلا باورها چگونه ایجاد میشن؟ بعد ما چگونه اونا رو بشناسیم و بعد ما چگونه یه باور رو جایگزین بکنیم؟ یعنی در واقع اگه ما مثلا یه شخص خجالتی بتونیم بگیم هم خودش و هم دیگران رو بد میدونه و به همین دلیل خجالتیه، این شخص وسواسی مثلا دنیا رو خیلی سخت میگیره به نه باورای اشتباهیه، به طور مشخص این باورا رو چجوری تغییر بده؟ یا مثلا با استدلال‌های عقلی در هر لحظه میتونه این باورا رو
خونسا
بکنه یا دور بزنه؟
نه آخه یه ذره لغت باور به نظر من اینجا اون معنا رو نمیده. ببینید باور یا آنچه که به عنوان بلیف سیستم من و شما میشناسیم موضوعی هستن که علمی نیستند، بلکه ترجیحی هستند و خارج از حوزه و حریم علمند. شما نمیتونید درباره این که مثلث 3 ضلع داره و مربع 4 ضلع بگید من باور ندارم، مثل برخی از اوقات دوستان که میگن من به دارو باور ندارم. اینا حرف درستی نیست، حالا مگر اینکه مقصودشون از باور چیز دیگه است.
اما ببخشید آقای دکتر، من اصلا میخوام مگه نظام باورها ما نیست که ما رو رفتارهای ما رو ممکنه کنترل بکنه؟
نه ببین آخه شما آخه شما یه لغت باور رو دارید برای همین. نه من میتونم بگم نتیجه گیریه. ببینید شما نتیجه گیری مسئله باور نیست، چون باور یه سیستمه. گفتم شما یه لغتی دارید به کار میبرید، خودتون یه تعریفی براش دارید. اگر شما مفهوم باور رو ببرید سراغ آنچه که جنبه اعتقادی داره نه علمی، نه این بحث باور نیست. شما مثال فرض کنید آدم خجالتی رو فهمید. آدم خجالتی به این نتیجه رسیده، به این حس رسیده که من بدم. چرا اسمش از این حس؟ و به این حس رسیده که تو بدی، پس بنابراین من بد و تو بد، بهتر حرفی نزنیم و بهتر به هم نزدیک نشیم. اسمش باور نیست. شما میتونید بگید باورش اینه که من بدم، من حرفی ندارم.
خب چطور میتونه اینو تغییر بده دکتر؟
خب نه آخه داستان این است که چرا بریم سراغ یه چیزی که بعدن گیر بیافتیم چرا تغییر بده. خیلی ساده، شما با یه کسی صحبتتون این است که تو این نتیجه گیری که کردی از کجا میاد، یا بیا به تو نشون بدم که آدما بد نیستن، تو بد نیستی، آدما هم بد نیستن. یعنی شما یه بحثی دارید درباره واقعیت نه درباره اعتقادش، چون اگر بحث اعتقادی بخواید بکنید که او میتونه برگرده بگه نخی ما اصلا گناهکاریم، پرونده بسته است. شما حرفتون این است که شما با یه موجودی به اسم انسان روبرو هستید که وقتی به نگاهش میکنیم، بذاره بیا برین نگاهش کنیم، همیشه کوشش میکنه بهترین کارشو بکنه و مادام که در مسیر تضاد منافع قرار نگیره با شما بحثی نداره. ما سر هوا نمی جنگیم، در حالی که ضروری ترین کالای جهان هواست. هیچ کالایی نیست که ما حتما بهش احتیاج داشته باشیم. هوا من شما در دقیقه نرسه مردیم. پس ضروری ترین، مهمترین، حیاتی ترین کالای جهان، کالای جان هواست، ولی ما سرش نمی جنگیم چون فراوونه. پس باید نگاه کرد که آیا انسان یه موجودی است که بده و کار بد میکنه، یا یه موجودی است که خوبه و کار خوب میخواد بکنه. ولی وقتی که در تنگنای احتیاج و نیاز قرار میگیره و درد داره و به خاطر این درد یا درد گذشته یه تصور و توهمی داره، حالا در ارتباط با دیگران یک کسی رو دوست، کسی رو دشمن میبینه. یعنی بحث رو میشه اینگونه داشت که انسان بد نیست، همطور که تو هم بد نیستی. پس انسانی که بد نیست، تو هم که بد نیستی، راحت میتونی با هم در ارتباط باشی. ماجرای خجالتی بودن اینجا به همینجاست که بسیاری از اوقات یه روانشناسی که تو کار رفتار درمانی هست اصلا با موضوع اینجوری برخورد نمی‌کنه، میگه اصلا من کاری ندارم چی هست، بیا از این بعد من به تو میگم هر وقت که هر جا رفتی کوشش بکن در ارتباط با دیگران حرفت رو بزنی، هر وقتم که حرف زدی من به تو پاداش میدم یا خودت به خودت پاداش بده، برو راحت حرفت رو بزن، با این آدم دست بده، با این آدم صحبت کن، درباره خودت بگو، راجع به او بگو و بیا. هر وقت گفتی این کارو کردیم که باری کلا برات دست میذاریم، هر وقت گفتی رفتم تو مهمونی با هیچ کس حرف نزدم، میگه بیا جلو بزنم تو سرت. اصلا بحث اینه که ما وارد بحث باورا نمیشیم. ما پاداش میدیم رفتار غیر خجالتی تو رو و تنبیه میکنیم رفتار خجالتی تو رو، و فرضشون و حرفشون اینه که بعد درست هم هست. بعد از یک سال اگر یه همچی دسترسی به تو داشته باشیم تو آدم خجالتی نخواهیم. پس ما چیکار داریم به باورا؟ البته به یک اعتبار اون نتیجه گیری رو عوض کردن، به شما نشون دادن مثل بسیاری از بچه‌ها و آدما. من اینقدر تو کار روان درمانی و تراپی بچه‌ها و آدمایی داشتم که بسیار سختشون رو برن مهمونی، برای که در دنیای ذهنیشون فکر میکنن رفتن به مهمونی آزاردهنده است. میرن به مهمونی بعد نمیخوان از مهمونی بیان بیرون. علتش این است که بهشون بسیار در خوش میگذره و متوجه میشن اون تصوری که داشتن که مهمونی یه جایی است که به انسان درد وارد میشه، به انسان درد وارد نمیشه، برای انسان لذت بخش. بنابراین وقتی حالا میخواید بیاریتش، ای بچه هست نمیاد، ای بزرگ ساله، به این نتیجه میرسه که چقدر امروز خوب بود. ولی عجیب اینه که دو مرتبه به خاطر اینکه برداشت و دریافتی از تجربیات قبلیش داشته، هفته بعدم که بگید بریم مهمونی، باز همون بازی در میاره. حالا اگر این آدم رو شما 3 ماه 6 ماه آوردیتش، ای بسا بدون که باش بحث بکنید، از بعد از 6 ماه حاضر بیاد مهمونی. و اگر باهاش بحث بکنید در جهت اینکه تو چه تصوری داشتی درباره مهمونی و دیدی که این با واقعیت نمیخوند، پس برداشت و دریافت تو از واقعیت درست و واقع بینانه نبود و او یه حداقلی از استدلال رو پذیرفته، قبول میکنه نظرم درست بود، دفعه بعد بهش که حالا که ما داریم میریم مهمونی، بذار به تو بگم این نگرانی که تو داری که اونجا درد هست درد نیست، بلکه اونجا همه آدمایی که اومدن کمک میکنن به هم دیگه که به همه خوش بگذره، پس بیا بریم. بنابراین بحث رو میشه اونجا داشت. به همین جهت است که شما روزی که گفتید من میخوام وزن کم کنم، یه جا به شما میگن که ورزش بکن، یه جا دیگه به شما میگن بیا غذاتو کم کن، یه جا میگن نه غذاتو کم نکن، غذاتو غذای دیگری بخور که جانشین، یه جا میگن نه خیلی بیا جراحی بکنیم و چربیاتو در بیار. همه اینا درست، مهمش این است که شما از کدوم راه میخواید برید. بنابراین روزی که من یک حالی دارم خجالتی، رشته‌های مختلف یا رشتانم متد و روش‌های مختلف روانشناسی به شما میگن با یه آدم خجالتی چگونه برخورد کن، یه رفتارگرای، یه بیهیوریست میره سراغ تغییر رفتار، یه روانکاو سایکوآنالیست میره سراغ ریشه ها، یه آدمی که کاگنیتیو تراپیسته و شناخت درمانیه میاد برای شما بحث و استدلال میکنه. هر کدوم از اینا برای یه عده‌ای بیشتر و بهتر و زودتر کار میکنه. به همین جاست که من مراجعینی داشتم که افسرده بودن، افسردگیشون رو از طریق شناخت درمانی کمکشون کردم. دوستانی بودن افسرده بودن، رفتم سراغ روانکاویشون. کسانی بودن افسرده بودن، رفتم سراغ رفتار درمانی. افسردهایی بودن که فکر کردم هیچ کدوم از اینا به خوبی کار نمیکنه، به یه روانپزشک مراجعهش دادم که بره دارو بگیره، برای که مهمش این بود که 6 ماه فعلا دارو بخوره بعد بشه روش کار کرد. نتیجتاً روزی که شما با یه مسئله و مشکلی روبرو هستید، راه و روش های متفاوتی هست که با توجه به فرصت و امکان و آمادگی فرد و هزینه ها و بقیه و حتی روش و متدی که اون روان درمانگر داره میتونه مختلف و متفاوت باشه. بنابراین من تعجب نمی کنم اگر یک کسی افسردگی رو از طریق شناخت درمانی حل میکنه، دیگری از طریق احتمالا رفتار درمانی، همه اینا کار میکنه. یکی بعد از 5 روز به نتیجه میرسه، یکی بعد از 5 روز.
بله ممنونم. آقای دکتر، من یه مسئله دیگه رو باهاتون مطرح بذارم. من سیدی های شما رو که نگاه کردم، این بحثی که در مورد شیدایی داشتید یا دو قطبی، یک سری از علائمش برای من خیلی چیز بوده، یعنی خیلی به من میخورد، خیلی منو نگران کرد، خواستم که تشخیص رو به عهده شما بذارم. مثلا یکی از علائمی که داشت این داشتن آرزوها و هدفهای خیلی دور و دراز. بعد یه موردش
داشت. نه اون به تنهایی کافی نیست عزیز، اون رو
بله چند موردی هست خدمتتون عرض میکنم.
دیگه چی؟
بله بعد مثلا حالت خوشخیالی که این که مثلا حس و خواسته خودمون رو واقعیت خارجی بدونیم و شاید سرعت تفکر، یه بادا منو گیج کرده بوده، این حال نگران میخواستم تشخیص رو شما حالا سوالاتی خب اون که... شما
از نه اون که اون کارو نکنید. من که اگر از اول می اومدید یه مقدار یه جای صحبتی داشت، الان با سمینه که داشتید شما، به نظر من تشخیص رو من نمیتونم بدم، هیچ وقتم حرفم این نبوده. دوستان مطرح کردن خدمتشو عرض کنم، به نظر حالت شیطان
راهنمایی بهتره، راهنمایی بفرمایید، راهنمایی بکنید فقط من. و یه مورد دیگه هم که یه مقدار حالم خیلی زودتر بالا و پایین میره، شاید مثلا
خب
دیدن
اون نه ببینید عزیز، شما روزی که حالت پایین و بالا رفتن دارید میتونید یه حالت تغییر حالات احساسی عاطفی یا هیجانی باشه که مود سوینگه، این یه مقداری با منیک دیپرشن و حالت شیدایی یا افسردگی متفاوت. داستان یه آدم شیدا و سرخوش یه آدمی است که بسیار پر انرژیه، در یه ایامی خواب خیلی کمی احتیاج داره، با 3-4 ساعت به راحتی میتونه سر کنه، افکارش با هم در حال مسابقه هستن، در حالی که یه حرف رو میزنه 3 حرف دیگه تو ذهنشه، اینو ول میکنه میره سراغ اون، اونو ول میکنه میره سراغ اون، و بنابراین گفتگوهاش معمولا هیچ وقت به جایی نمیرسه و موضوعهای دیگه میان، موضوع دیگر رو از دستش میگیرن. یه همچین آدمی بسیار خوشبینه، نه تنها خوشبین، خوشخیاله، فکر کنه همه کارهای خوب داره میشه یا همه کارهای خوب رو میتونه بکنه، متوجه جنبه بد و منفی و عواقب کارا نمیشه. یعنی وقتی که فرض کنید استاک مارکت میره، فرضش بر این که میره بالا، اصلا فکر این که بره پایین رو نداره. وقتی در یه ازدواج فکر کنه که من حالا با این آدمی که منو دوست داره، منم دوست دارم، همه مسائل مشکلات رو میتونیم حل کنیم، اگر هر دوتامون الان بیکاریم به هر حال حتما زود کار پیدا میکنیم، مثل اینکه کار یه چیزی است که اونها بگردن پیدا میکنن، در حالی که کار باید باشه تا بتونن اونها پیداش بکنن. بنابراین دست به کارهای خطرناک میزنه، یعنی ریسکای بزرگ میکنه و یه همچین مطلبی رو به عنوان یا شجاعتش میگیره یا به عنوان خوشبین بودنش. یادم است که وراج معمولا زیاد حرف میزنه و به این زیاد کوتاه نمیاد، تحمل انتقاد و اعتراض دیگران رو نداره، کاملا در زمانی که اون بالا هست خودشو برتر و بالاتر از همه میتونه ببینه، احساس یه مقدار خود بزرگبینی و خودشیفتگی رو داره و این برای یه مدتی میمونه، او رو درگیر یه مقدار کار و فعالیت‌هایی میکنه که بعد از یه مدتی او رو زمین میزنه، با مشکلاتی روبرو میکنه. حالا احتمال دومش که در بیشتر موارد هست، بعدا میفته تو افسردگی. حالا که افتاد تو افسردگی دیگه انرژی نیست، حوصله نیست، امید نیست، آرزو نیست، همه چیز یک طرف سقف آسمون در حقیقت میفته، چراغام خاموش میشه، دیگه آینده خوب نیست، امیدواری نیست، خسته است، شکسته است، بی‌حوصله است، خودشو خوب نمیدونه، خودشو درست نمیدونه، نمیتونه با مسائل مشکلات برخورد بکنه، فکر کردنش آهسته است، حرف زدنش آهسته است، مطالب یادش میره، ذهن پراکنده‌ای رو داره، زود خشمگین میشه، گرایش به سمت مواد مخدر و مشروب پیدا میکنه، میل و توانایی‌های جنسی که تو حالت منیک و شیدایی فراوان بود و زیاد بود حالا اصلا از بین رفته، حتی تمایلی به رابطه جنسی نداره، فکر در حقیقت خودکشی به سرش میزنه، احساس میکنه بی ارزشه، بی اهمیته، بی فایده است، بنابراین تو اون پایین میفته. اون وقت است که مسئله بایپولار و منیک دیپرشن مطرح میشه. به دلیل اهمیتش من و شما چون اشاره کردید قرار هست که اون سی دی یا دی وی دی ها رو ببینیم یا بشنویم، ازش آگاه بشیم و اگر دیدیم علائم و نشانه هایی هست برای اینکه موضوع بسیار مهم و اساسی هست، با کسی صحبت کنیم و بذاریم او قضاوت یا تشخیص رو بده، چون این قضاوت تشخیص برای ما نیست. ما فقط همینقدر که یه علائم و نشانه هایی رو دیدیم، چون اونجا هم بحث علائم و نشانه هاست، متوجه اشکالات میشید، ولی خوشبختانه شو این بیماری هم شناخته شده است، هم تقریبا برای همه قابل معالجه و یا حتما قابل کنترل هست، من و شما میتونیم گیر و گرفتارش نباشیم. بنابراین توصیه من این است که اون آگاهی رو یکی دو دفعه بیشتر بخونید، مقداری خودتون رو با یه دقت بیشتری نگاه کنید که وقتی میرید پروی روانشناس یا روانپزشک بتونید گزارشی که به امیدید گزارشی باشه مبتنی بر واقعیت، که بتونید با سرعت هم کمک بگیرید اگر ضرورتی داره و هم خودتون رو آسوده کنید. اینکه کنار ماجرای مخصوصا منیک دیپرشن و بایپولار اختلالات شخصیتی باشه هست، اینکه کنارش موضوع استراب و وسواس باشه هست، به همین جد است که چون یه مجموعه ایست احتیاج به یه دقتی داره. ولی در تحلیل نهایی به قول خودتون، اگر من احساس راحتی نمی کنم، آزادی و راحتی و خوشی و شادی رو ندارم، اگر واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنم، اگر دوربریای من اونایی که عادی و معمولی هستن، منم ماننده اونا هستم، خب جایی نگرانی نداره. ولی اگر مختلفم، متفاوتم، یا اینقدر بالا هستم که فکر کنم همه چقدر غمگین و بدبخت و مایوسن در حالی که من نیستم، یا درست برعکس فکر کنم این مردم بی خودی برای چی اینقدر خوشحال و شاد هستند و بی خودی میخندند و هرکرشون بالاست، جهان یه ذره جدی تره، اون وقت نشون میده اگر شبیه متوسط مردم نیستم، یعنی عادی و معمولی نیستم، احتمال خطری هست و اون کاریه که باید از طریق مراجعه به متخصص انجام شد. این من توصیه می کنم.
دکتر فقط این مورد، من چیزی که من نگرم کردم، یه بار شنیدم یکی از برنامه‌هاتون، شاید هم اشتباه بکنم، گفتید این بیماری شیدایی در واقع هنوز علل و عاملش مشخص
نیست. نه من همچه حرفی نزدم. نه چون اون بحث علل و عاملش که میدونی مشخص است، مسئله این است که و معالجه هم خواهد شد، فقط مسئله این است که حالت خفیفش هم به نظر من کاملا قابل معالجه است، حالت شدیدش هم قابل کنترل، ولی مثلا برام فرقی نمی کنه.
بله همین مورد بود.
حالا چرا بی خودی نگران شدید؟ من چرا یکی به من برگرده که تو باید همیشه کنترل داشته باشی که غذا تو درست بخوری؟ میگم نه، من میترسم طرف سم و زهر بخورم. یا یکی به من بگه تو باید هر وقت پشت فرمونی مواظب باشی، اوه من نمیخوام کنترل داشته باشم. یا کسی به من بگه تو باید همیشه تا آخر عمر نفس بکشی، میگم یعنی چی تا آخر عمر؟ اصلا این فکر رو از سر تو، چون یکی از حرفای به نظر من آزاردهنده این است که من فکر بکنم یه کاری رو باید همیشه بکنم، بنده نفس رو باید همیشه بکشم، رانندگی رو باید درست بکنم، با آدم‌ها که حرف می‌زنم باید درست حرف بزنم، غذای سمی و مسموم نباید بخورم، و از این بابتم بسیار خوشحالم برای که تکلیفم روشن می‌کنه چیکار بکنم چیکار نکنم. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم.
آقای دکتر شما تلفن لطف می‌کنید،
دفتر من 310 273
بله
76 36.
ممنونم،
خیلی خوب، مرسی، تمنام
کنم.
شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مجله عروس شوی عروس را با افتخار برگزار می کند. یک شنبه اول فوریه 2009، هتل هایت ایرواین. برای اطلاعات بیشتر با شماره 310-753-9622 و یا با سایت arusmagazine.com تماس حاصل فرمایید.
دکتر شافرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویهو و دالاس پر مراجعه ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. آقا ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردید؟
بله، من خیلی بررسی کردم و از مراکز زیادی هم دیدن کردم، ولی مرکز لیزر تراپی دکتر کمره‌ای به نظر من یکی از پرتجربه ترین مراکز در جنوب کالیفرنیا است، چون که با رنگ پوست و موی آقایان ایرانی آشنایی کامل دارم.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات متر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11 323 461 11 11.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون اینر چایلد رو همین چهارشنبه 28 ژانویه در شهر ایرواین در منطقه اورنج کانتی خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی، 5 تست برای آسیب مراحل مختلف تولد تا 18 سالگی، تولد تا 14 ماهگی یا 14 تا 36، 3 تا 6، 6 تا 12 و 12 تا 18 سالگی، همین چهارشنبه 28 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین، کودک درون. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت، کنفرانس پایه خودیابی و خودشناسی و خودسازی، از همین پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به همت انجمن آینده سازان، انجمن دانشجویان UCLA، همین دوشنبه آینده 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر کنفرانسی خواهم داشت و سخنی درباره اگر جوان بودم، If I were young، البته به زبان فارسی. محل برگزاری اکرمن هست. کارت ورودی فقط $5 که از طریق تیکت مستر میتونید دریافت کنید یا در کنفرانس های من میتونن در اختیارتون بگذارن، یا متاسفانه فراموش کردم، از فردا در کتاب سرا و در کتاب فروشی پارس در وست وود میتونید با دادن $5 اون کارت ها رو تهیه کنید. دم در $10 خواهد بود. بنابراین روز دوشنبه 2 فوریه از ساعت 6:30 تا 10 بعد از ظهر اگر جوان بودم در UCLA. همچنین به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی بسیاری برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خورسندی، هنرمند و طنز پرداز خوب و عزیز، در این سفر با ما هستند. مارتیک، خواننده و هنرمند گرامی، با جمعی از دوستان و هنرمندشون 2 شب در اونجا کنسرت دارن. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. این نکته رو عرض کنم که به دلیل محدودیت جا و اندازه سالن و به دلیل هزینه‌هایی که این برنامه‌های فارسی و ایرانی داره، این برنامه‌ها ویژه و فقط مخصوص دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل اقدام می‌کنن. مطمئن هستم که دوستان این موضوع رو بهش متوجه هستن. بنابراین اگر مایلی در این برنامه ها و از این برنامه ها بهره بگیرید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
به پسر 32 سالم یک سوالی داشتم از حضورتون.
شما چند تا فرزند دارید؟ شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا دارم.
اونا چند ساله هستن؟
32، 31، 30 ساله و 18 ساله.
پس این فرزند بزرگتون است که 32 سالشونه.
بله بله.
اون دوتا پسرن یا دخترن؟
همه پسر هستن.
بله، میفرمودید.
بله. من مدت ها حدود فکر میکنم از وقتی که ایشون 26 سالش بود این مسئله رو شروع کرد که یک حالت بسیار مخصوصی راجع به زندگی شخصی ما داشت، در حالی که یه زندگی نسبتاً ملایم و خوبی داریم. ولی تدریجا شروع کرد با اینکه زندگیمون نرمال نیست، محبت نمیبینه، احساس خیلی مسائلی رو مطرح میکنه که من شدیداً به شک میفتم که دچار افسردگی شدیده. یا مثلا دیروز من باهاش صحبت میکردم سر مسئله بسیار کوچولویی و من گفتش که تو هیچ‌وقت به من علاقه نداشتی و هنوزم به من علاقه نداری و بسیار به خودش میپیچه راجع به این موضوع، با اینکه در ضمن خودش معتقده و همیشه به من گفته که مادر فداکاری هم بودم، ولی در این حال یک ناراحتی هایی از این طریق داره که به نظر من میاد که دچار افسردگی شدید شده باشه، ولی نمیدونم با این شرایطی که هست چجوری من میتونم بهش یه همچین چیزی رو بگم.
نه سب کنین آخه، اصلا مسئله گفتن شما من بفرمین چه مدتی سی امریکا هستید شما؟
ما حدودا 14 ساله.
بنابراین وقتی 18 ساله بوده اومده، درسته؟
بله.
به من بفرمایید که وقتی آمد راضی بود یا ناراضی بود از سفرش؟
بسیار هیجان زده بود، قبل از اومدن بسیار ذوق زده بود و دنیا رو خیلی ایدئالی برای خودش میدید، ولی وقتی اومد اینجا یک سری از مسائل خیلی بهش فشار بود.
اوکی. رابطش با برادراش چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
با برادری که بزرگتره رابطه نسبتاً خوبی داره.
با 18 ساله نداره؟
متوسط.
به من بگید که تنها زندگی میکنه، ازدواج کرده یا با شماست؟
ازدواج نکرده، از 23 سالگی از ما دور شد و تنها زندگی کرد و توی درس و تحصیلات همیشه بسیار موفق بود، بسیار موفق بود و دکترای زمین شناسی هم داره.
اون وقت به من بفرمایید تو رشته خودشون کار میکنن یا خارج از رشته خودشون؟
تقریبا در رشته خودشه میتونم بگم. بسیار. بله بله.
اون وقت
ولی
من...
کارش بله بله.
به من ازدواج نکرده؟
نه.
رابطش رو با دختر شما در چه حد و سطحی میدانید و چه خبر بوده تو این زمینه؟
تا اونجایی که من میدونم اصولا نمیدونم اشتباه بوده از درست بوده چه بوده، به هر حال خیلی اصول اخلاق توی فامیل ما خیلی شدید بهش توجه میشد، ولی در اینکه دوست دختر داشته باشن ولی به روش صحیح، میدونم که دوستان بسیار زیادی داشته، بسیار عکس برای من میفرسته، ولی همیشه معاشرینش گروهی بودن، گروهی از دختر و پسر و با هم باشن، تفریحاتی به این طریق بوده. بله، دو مرتبه خیلی علاقه من بود ازدواج کنه ولی خب به دلایلی پیش نیامد و نکرد.
یعنی چی؟ یعنی دو نفر، دو تا خانم رو این کار انتخاب کرده بود برای ازدواج؟
بله.
علت نمیخوام جزئیات، نمیخوام چرا نشد.
برای من چندین مطلب رو مطرح کرد، من یه خورده احساس کردم که به خاطر سختگیریایی که میکرد باعث شده بوده که شاید تصور شخصی منه طرف مقابل یک مقدار احساس وحشت و نگرانی کرد، برای اینکه تا اونجایی که من میدونم خیلی مورد علاقه اطرافیانشه، خیلی زود علاقه مند پیدا میکنه اطرافش و تو این مسئله من نمیدونم خودش احساسش چیه، ولی
نه من خواستم ببینم اونا چه میگن، چون خود شما
من با اونا صحبتی نکردم.
نه، دلیلی که میگفت اون دختران نخواستنش چی بوده؟
این فکر میکرد که این دوست نداره این رفتارو، ولی من تصورم اینه که نه.
شما من بفرمایید الان میدونید بعد از اینکه کار میکنه زندگیش رو بعد از کارش چگونه میگذرونه؟ میره خونه؟
والا این مسئله یه کمی سخته من راجبش صحبت کنم، فقط رابطه های تلفنی که با هم داریم من میبینم که همه اطرافیانش رو بسیار خوب میبینه ولی از خانوادش ناامیده و مرتباً اخیراً اینو تکرار میکنه که تنها عشق پدر و مادر رو ندارم، به خصوص از من خیلی گله داره و گله داره که وقتی که اون بیمار شده بود به جای اینکه یک دوره دچار افسردگی شده بود به خاطر دوای اشتباهی که بهش دادن یه خورده مشکلاتش رو بیشتر کرده بودن بعد مثلا دلتنگیش خیلی از این مسئله هست که تو منو درک نکردی تو این موقعیت و اجازه دادی اون دکتر به من این دوا را ادامه بده.
نه نفهمیدم، صبر کنید ببخشید. تو منو درک نکردی، دکتر اجازه دادی به من دکتر اونو بده، که اصلا چه معنی داره؟ مگر مادرها یا بقیه تو این کار دخالت میکنن که چه دوا؟ نه ببینید عزیز، خب این حرف که غیره، مثل اینکه من به شما برگردم بگم چرا شما الان صندلی منو تو اتاق استودیو دارید تکون میدید، خب نشون میده من گرفتار و بیمارم.
بله.
پسر شما چرا فکر میکنه که اولا دارو رو عوضی دادن بعد به شما چرا ارتباط داره؟
بله دقیقاً همینطوره. همین مسائل باعث میشه که من فکر میکنم که
نه حالوش نه، شما سراغ اینقدر افسردگی نریز. آقا به من بفهمید تو خانواده پدری و مادری چه بیماری های شما داشتید، یعنی خانواده با چه بیماری های روبرو بوده؟ چون این علامت وسواس ایشونه، بیشتر به وسواس میخوره و مسئله چون رشته تحصیلیش من بذار این زمینه رو داره، یعنی ایشون میتونه وسواس داشته باشه، اضطراب شدید و وسواس داره، اون البته با خودش افسردگی هم میاره و یه مقدارم چیزای دیگه. تو خانواده پدری و مادری بیماری که وسواس داشته باشه به نظافت به هر چیز دیگه داشتی؟
من خاطرم هست که فامیل بسیار دور از ما از طرف مادرم ایشون این بیماری رو داشتن.
هیچ مسئله خودکشی اینا که نداشتی؟
ابدا.
اون وقت غیر از ایشون کسی دیگر رو نمیشناسید؟ افسرده، خشمگین، مضطرب، آدم عصبانی؟ چی؟
عصبانی بله، پدر خود من.
بله. نه ببینید، فرزند شما احتمالاً فکر میکنم افسردگی رو میتونه داشته باشه، ولی بیشتر استراب و وسواس از نوع حرفایی که میزنه. بله. و به همین جد است که یه ارزیابی کامل میخواد. از شما به نظر میسه فاصله داره، یعنی تو شهر شما زندگی نمیکنه؟
نخیر. و این یکی از مسائلی بود که من همیشه فکر میکردم بچه ها رو باید آزادی انتخاب داد. به همین دلیل هر دوی پسرهای من وقتی تصمیم گرفتن دورشن از من، هیچ وقت بهشون نگفتم که نه، فقط گفتم بدونین که اینجا پدر و مادر دارین و هر مشکل و هر گرفتاری دارین اول به ماست که باید اطلاع بدین و بدونین که همیشه حالا. پشتتون.
نه حالا یه ذره افت صحبتهای توصیفی شما منو کمی نگران میکنه. به من بفرمایید که حال غیر عادیه، چون اصلا پسر دومتون فاصلش کرد، حال غیر عادیه این پسرتون در 6 سال اول چه بود؟ اگر چیزی داشت، اگر عادی بود که هیچ.
در 6 سال اولی که آمریکا
کودکی، در 6 سال اول زندگیش، از تولدش تا 6 سالگی هیچ چیز غیر عادی درش میدیدی؟
من خب زندگیمون بسیار بسیار شدید پایین و بالا داشت. 6 سال اول زندگیش من خاطرم هست که بسیار ناراحتیای چیز میگرفت که مجبور بودن آنتیبیوتیکای قلبی مکرر بهش میدادن. بعد یک دوره بود که من متوجه میشدم دچار وحشت زیاد میشه. بعد یادم خیلی صحبتش هم میکردم با دکترش و آخرش به دوستای نزدیکم صحبت میکردم.
نه وحشتش از چی بود سرکار خانم؟
اصلا متوجه نمیشدم. مثلا فرض کن متوجه میشدم از تاریکی خیلی به اضطراب میاد. بعد شروع کردم روی عقل ناقص خودم، شروع کردم توی خونه در رو بستن، چراغ رو خاموش کردن، بعد چراغ رو روشن کردم، گفت توضیح دادم که ببینید در تاریکی همونی هست که در روشنایی هست، بنابراین با این سب چیزا روش کار میکردم، میدیدم خب این مسئله حل شد. بعد وحشت و اضطراب از این که از معلم داشت، بعد میرفتم با معلمش صحبت میکردم. بعد
این 6 تا 12 سال چقدر درگیر ورزش و فعالیت های ورزشی بود؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. این یکی از کارهایی بود که خیلی من تشویقشون میکردم توی ورزش، توی شنا بسیار خوب بود، پیشرفت زیادی کرد. ورزش توی بسکتبال بسیار بسیار ترقی کرد و موسیقی خوب میزنه. یعنی این کارهایی بود که من همیشه توی این سنین دنبالشون بودم و خودم کلاس میبردم و میبردم.
اون وقت از چه سنی یه ذره گوشه گرفت؟ 23 سالگی شادم هست که جدا شد، ولی در دوره دانشگاه چطور بود روابطش با شما؟
در دوره دانشگاه وقتی که شروع کرد اینجا بسیار با مشکلات برمیخورد، برای اینکه از من میرنجید، میگفت جوری که تربیتم کردی برای اجتماع امروز نیست و متاسفانه اینقدر من عمیق با تربیت تو خو گرفتم که نمیتونم خودم عوض کنم. اینجا دنیا دنیای دیگه است، اگر تو اهل آلودگی های اجتماعی اینجا نباشی هیچ دوستی نخواهی داشت، خیلی تنها میمونی، خیلی زرج میکشی، عذاب میکشی. رفیق من فقط شده کتاب و دلتنگی میکرد که روش تربیتی
نه نه نه, نه. ببینه سرگاه نه فرزند شما خودش نه فرزند شما بیش از هر چیز دیگه وسواس داره و اون وسواسی که احتمال داره یه مقدار یعنی افسردگی اینا هم کنارش و اختلال شخصیت حتما یه ارزیابی کامل روانی میخواد و ولی البته نمیدونم الان اگر بهش بگید که مادر یا پسرم احساس من این است که تو احتیاج به کمک حرفه‌ای داری فکر کن جوابش به شما چیه که باید برید پروی یه ارزیابی یه سایکیاتریک یا سایکولوژیکال ایوالویشن فکر کن جواب شما به شما چیه.
من نگرانم از این موضوع که و همین راهنمایی میخوام که به چه طریق بهش بگم.
من میدونم اگر بگید فکر کنید چه میکنه.
ممکنه خیلی هم خوش آمد کنه ولی ممکنم هست که نه. من این مدت که خود وحشت از نزدیک شده.
با کی نزدیکه؟ با چه کسی نزدیکه تو خانواده و فامیل؟
فعلا با پدرش بسیار نزدیکه.
بنابراین چرا پدر باش صحبت نکن؟
برای پدرش این مسئله خیلی مشکله و این مسئله‌ایه که ما مرتبا با هم صحبت میکنیم.
نه ببینید سرکار خانم، نه من فکر میکنم اگر شما و همسرتون و هر دو تا پسرها مثلا پسر دومتون با یه روانشناس صحبت کنید یه مقدار اطلاعات بیشتری بگیره، برای که به نظر من یه خبرایی هست و تو فامیلم یه خبرایی بوده و هست و این ماجرای این همه فاصله و پرده پوشی و تظاهر و تعارفی که هنوز بین پدر و پسر و پدر و یا پسر و مادر هست و شما یه جوری به صورت غریبه دارید با هم برخورد میکنید، یعنی دقیقا نشونه تو خانواده شما یه مقدار باید و نبایدهایی بوده و اون چیزی که شما اسمشو تربیت میگذارید ای بسا یه مقدار عید و بند بوده اگر اصلا بوده، ولی برحال فرزندتون احساس زندانی شدن و زندانی بودن و خفه شدن میکنه و اینم به خاطر دنیای ذهنی خودشه. من فکر میکنم که احتیاج به یه ارزیابی داره، یعنی یه مقدار اطلاعات بیشتری اگر باشه میشه فهمیدش و میتونه یه کسی باهاش صحبت بکنه، ولی شما چاره ای ندارید که ازش بخواید کمک بگیره. برای اینکه یه کسی در سن 32 سالگی به مادرش بچسب بگه تو خوب منو تربیت خوب نکردم که نکردم تمام شد، مثل این است که من به شما برگردم بگم آدرس من عوضی دارید، بسیار متاسفم من که قرار نیست همینجوری راه عوضی برم و فردام دیگه از خونه بیرون نیام یا هر آدرسی رو عوضی بگیرم. یعنی فرضاً شما داره بهانه گیری میکنه.
بله.
و این بهانه گیریش نشان دهنده خشم میشه، نشان دهنده خشم میشه. بنابراین شما یه استراب و وسواسی دارید همراه با خشم. یه ذره خانواده رو لطفا چک کنید، من بیش از اون مسئله میبینم تو خانواده، یعنی خبرایی بوده برای که مایه‌های ارثی باید چک بشه و بعدم شرایط زندگی. به نظر من یه ارزیابی احتیاج داره، بدون اون شوک میکرد و چاره‌ای هم ندارید بعد از این مشورت باش حرف بزنید. یعنی فرض کنید که پدرش خیلی راحت برگرده بگه ما رفتیم صحبت کردیم و به این نترسیم، ناراحت میشه بشه چون اصلا من برام اون اهمیت نداره و چاره‌ای غیر از من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. اگر یه مقدار صحبت بود
آقای دکتر من میتونم به این شماره‌ای که شما الان
زنگ بزنید من مراجعه به دوستان معرفی میکنم. چشم با کمال
متشکرم
از لطفتون. شنگ و رجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to pack the kitchen sink, too?
Well, is there room?
Hey, you guys. You going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes.